با سلام احوالپرسی برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن استودیو هست 201-747-902-400. خواهش می‌کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید، چت زمان رو نگه دارید. مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه تا 7 دقیقه و رعایت بفرمایید تا به همه نوبت برسه. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای شهبازی خوب هستید؟
بله سلام، بفرمایید. بله
باشم، بالاخره من تونستم باهاتون تماس بگیرم، خیلی خوشحالم از این بابت.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبی، متشکرم، مرسی، سلامت باشید. واقعا یکم گریه‌ای شدم، ولی میخواستم بهتون بگم که من از بعد از عید باهاتون آشنا شدم و تونستم برنامه‌تون رو ببینم. قبلشم مولانا رو من خیلی میخوندم، مخصوصا دیوان شمسش رو، ولی این صورتی که شما توضیح میدین اصلا هیچ درد ازش نداشتم.
خانم یه نفس عمیق بکشین، نفس عمیق بکشین، عجله نکنید. و از شما اسمتون چیه؟ آخرت شدند. بله، به مطالب روی این صفحه الان توجهی بفرمایید. اول اسمتون رو بفرمایید، میخواین اسم کوچیکتون رو بگین، از کجا زنگ میزنید. خب اینا کمک میکنن که شما راه بیفتید. آره اگر استرس دارین، چون اینا رو بلدیم بگیم، مثلا اسمم اینه، از فلان شهر زنگ میزنم، حرفای عادیاتتون نمیره. بفرمایید.
سلام
سلام، بفرمایید.
سلام. سلام
سلام، خواهش میکنم.
حسین هستم، احوالت خوبه شهبازی؟
بله بله.
روستای اردنگ.
شما هر هفته میگیریم ولی یه عده میگن نمیتونیم بگیریم.
خواهش شهبازی، نمیبینم چیزی ری. شکر خدا رو شکر، خدا رو شکر. خواهش شهبازی، در این بخ در این بخ همه چیز بگنجد، مترسید مترسید، دریبان مدرانید. بعد آقای شهبازی میخواستم از پیش رفتن بگم.
بفرمایید.
خب آقای شهبازی، امروز رفتم یه نفر رو بردم، کانال ها کل محور رو حذف کردم، فقط دوتا کانال شما مونده، یکی دوتا کانالتون و سلام. کلا همین کانال رو حذف کردم.
خیلی خوب.
می گفتم تو خونه فقط کانال جنز بوده دیگه، از این بود نه.
خیلی
رفتم کرمونگا به دکتران کنم که شما کانالتون رو معرفی کردم، بخیره پادی آزه شما.
بله
با فاطمه هم صحبت کنم. بیا بخیرم، بیا دخترم، بیا صحبت کنم. خب خب بخیرم، ولی خیلی تشکر میکنم از شما آقای شهبازی. خدا رو شکر، همتونم تشکر میکنم.
ممنونم ممنونم. ولی کانال ما رو معرفی نکنید. در ضمن ما 5 تا کانال داریم الان روی ایران و کانال های دیگه هم بسیار مفید هستند. کانال 5 شما بچه هاست و دوستان ما که برنامه اجرا میکنن جدیدن و به هر حال این 5 تا کانال، این کانال کانال قدیمی ماست، ولی اونا هم مطالب بسیار خوبی پخش میکنن. من با تون خداحافظی کنم. خیلی ممنون.
من از شما تشکر میکنم. خیلی من ممنونم از شما. لطف بشم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله. عرض ادب به احترام آقای شهبازی، من حسین هستم از شیراز تماس گیرم خدمتتون. خواستم یه خدا قوت به شما بگم و ممنونم از برنامه بسیار زیبای گنج و حضور که به قول معروف شده چراغ راه برای ما فارسی زبان ها که از دست این من ذهنی یه جورایی حالا نمیگیم راه های کامل شدیم، ولی به هر حال یه جورایی از عذابش و شکنجش یه حدی نجات پیدا کردیم. من سال 96 هم توجه برنامه شما آشنا شدم و اوائل برنامه را خیلی خوب پیش می رفتم و گوش می کردم، قانون جبران به جای می برم. این مدتی از برنامه تون به قول معروف فاصله گرفتم. ممنونم از این برنامه، خیلی به من کمک و چراغ آگاهی تو زندگی من روشن که حالا من یه تجربه که آقای شهبازی می خواستم با دوستان گرد و زور.
این تلفنم قطع شد. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من همونی بودم که اولی نفر قطع شد.
خب بفرمایید. آره خطاعت خلوت الان. بله بفرمایید.
و از شیراز تماس میگیرم خدمتتون. از موقعی که با برنامه شما آشنا شدم خیلی تحولات بزرگی توی زندگیم رخ داده و اینکه مولانا رو اصلا کلن یه جور دیگه می فهمم. خیلی ازتون ممنونم، آرزوی سلامتی دارم از براتون و اینکه دیگه چی بگم. اول من شعرهای حافظ رو می خوندم. یه مدتی من استرس خیلی داشتم به خاطر حالا کنکور و اینجور چیزا و کلن از درس فاصله گرفته بودم و همین اشعار حافظ، سعدی و بعدم مولانا خیلی کمک حالم شدن و کلن اون استرس و استراب من ذهنی همچنان هست واقعا، ولی وقتی که میفهمم این شعری که شما همیشه تکرار میکنید، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، نترسید نترسید گریبان مدرانید، واقعا این شعر خیلی این بیت کمکم میکنه. باید که توی زندگی اتفاقات لحظه رو بپذیرم، تسلیم باشم و از موقعی که دارم این کار رو میکنم واقعا کارها خودشون خود به خود جلو میرن، نه اینکه من یه جا نشسته باشم کاری نکنم، تلاشم رو میکنم و سعی میکنم که بسپارم به خداوند مسائلو. و اینکه خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم به توصیه‌ای که شما میکنید به جوانا اکثرن که کار کنید و سعی کنید مستقل باشید. هنوز فکر نکنم 100% مستقل باشم، ولی تمام تلاشم رو دارم میکنم که تکیه به نیروی درونی خودم بکنم، حواسم به هوشیاری حضور خودم باشه. قبلا خیلی برام مهم بود که دوست پیدا کنم و اینجور چیزا، ولی الان خیلی اهمیتی نمیدم و بیشتر سعی میکنم که قرینم مولانا و شما باشه. استاد خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. شما چند سال دارین؟
من 24 سالمه.
24 سال، آفرین آفرین. بله بفرمایید، بقیهش هم بفرمایید.
بله و از موقعی که قانون جبران رو هم رعایت کردم واقعا کلاً یه طعم دیگه داره برنامه ها برام و خیلی ازتون ممنونم. اگر یه تایم داشته باشم مادرم هم یکی دو دقیقه باهاتون صحبت کنم.
بله بله حتما حتما بفرمایید. بله خیلی ممنون که در این سن به این برنامه نگاه میکنید، ازش استفاده میکنید.
استاد من از شما ممنونم. واقعا اگر شما نبودین من نمیدونم با این استرس و استراب و نگرانی ها باید چی کار میکردم و اینکه خیلی هم هویت بودم و همچنان هستم با خانواده، ولی دارم سعی میکنم که عدم کنم مرکزم. مرسی از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما استاد.
خواهش میکنم. درود.
خوب هستید؟ سلامتید؟
بله بله خیلی خوب.
ما که همیشه دعاگوی شما هستیم، همیشه دعا براتون میکنیم. امیدوارم که همیشه عمر پربرکت و با عزت داشته باشید. ما استاد از قبل با مولانا آشنا بودیم، رها همیشه مولانا رو میخوند و خیلی هم زیبا میخوند و مولانا خودش ما رو دعوت کرد، ولی من از عید، یعنی از عید امسال رها رفته بود تهران و من خیلی ناراحت بودم. اولین بار بود که میرفت مسافرت به صورت حالا تنهایی. بعد همینطور که داشتم کانالا رو میزدم، البته از قبل یکی از دوستام شما رو معرفی کرده بود، ولی من یه بار کانال رو باز کردم دیدم اصلا متوجه صحبت شما نمیشم و دیگه ادامه ندادم. ولی امسال به صورت معجزه، یعنی من اینو فقط معجزه میبینم، چیز دیگه ای نمیبینم، کانال شما اومد و من نشستم مرکز عدم داشتید میگفتید، نه اصلا چیزی هم متوجه نمیشدم، حتی تاریخش هم یادداشت کردم 16/1 بوده که من اولین برنامه شما رو دیدم و الان تقریبا دیگه یواش 7-8 ماهه که دارم برنامه شما رو میبینم و وقتی که من گوش میکردم رها یواش یواش اومد، اونم علاقه من شد و الان اون بیشتر از من مشتاقه و ما هر دومون، من خودم معلم هستم، معلم ابتدایی هستم،
آفرین،
و همینطور تو کلاس به بچه ها مولانا رو یاد میدم، شعراشو میخونیم و چقدر بچه ها با اینکه سنشون کمه، مثلا 10 سال شاید بیشتر ندارن چون من 4 تدریس میکنم، خیلی به مولانا علاقه مندن و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که یک کتاب اگر توی دنیا بخوان به من بدن، مثنوی معنویه و از شما بسیار سپاسگزارم. نمیدونم چطوری ازتون سپاسگزاری کنم. یکی از معجزات بزرگ زندگی من و رها شما هستید و امیدوارم که همیشه روز به روز بیشتر و بدرخشید، سالمتر باشید، شاد باشید و از راه دور دستتون رو استاد میبوسم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
و اگه شما میخواین صحبتی کنید بفرمایید. من دیگه حالا بار اولمون تماس گرفتیم به صورت معجزه آسا این گرفت و خیلی هم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
بله، خواهش میکنم. دخترتون قانون جبران رو یاد گرفتن، دارن تمرین میکنن.
بله.
و خیلی چیز خوبیه اگر در تمام جنبه های زندگی رعایت کنند و عمل کنند. البته همه ما شما هم همین برنامه رو گوش بدین و اشعار رو تکرار کنید. قانون جبران میگه که شما به جای خواهین رسید که جهان بیرون از کنترل زندگی شما دست برمیداره و بنابراین شما مستقل میشین. حالا من با شما خداحافظی میکنم، بعد از خداحافظی یه چیزی هم توضیح میدم در مورد این قانون جبران. اگر شما فرمایشی دارین بفرمایید یا با شما خداحافظی کنم.
از راه دور دستتون رو میبوسم و سپاسگزاری میکنم ازتون و امیدوارم که خدا بهتون قوت بده و واقعا خوشحالم از دیدار شما که هر روز چهره زیبای شما رو ما همه برنامه هاتون رو از مثلا 100 200 300 400 یعنی همه کانال ها رو اکثرا ما نگاه میکنیم. حتی الان که مدرسه میرم صبحانه میرسم شبا نگاه میکنم. و واقعا خوشحالم که خدا این توفیق رو به ما داده که شما رو زیارت کنیم و از صحبت های شما شنوایی داشته باشیم و بشنویم. خیلی خوشحالم. سپاسگزاری میکنم با تمام وجودم از شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بس دیگه.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، توجه کنین که انسان از در واقع از 2 مرحله میگذره، به مرحله 3 میرسه. مرحله اول که جوانان باید خیلی توجه کنند به قانون جبران مربوطه، در واقع وابستگیه. ما ابتدا وابسته هستیم در سن 2-3 سالگی تا یه جایی وابسته هستیم به پدر مادرمون، به خانواده. بعد باید مستقل بشیم، استقلال مالی مخصوصا پیدا کنیم. و پس بنابراین یه طیف هست، اول وابستگیه، دوم استقلال، شما باید بتونید پول خودتون رو در بیارین، نمیدونم از خیابون خودتون رد بشین، دیگه پدر مادرتون نمیخواین و تصمیمات خودتون رو خودتون بگیرین، خودتون برای خودتون بتونید فکر کنید. این مرحله، مرحله استقلال. مرحله سوم که بسیار بسیار مهمه و عشق در اون میفته، هر عشقی در واقع، عشق به اصطلاح خانوادگی، مثلا مرد و زن به هم، وابستگی متقابله. وابستگی متقابل میگه اگر طرف عقب کشید من میتونم رو پای خودم وایستم. مثلا خانمی که کار میکنه آویزان نشده از شوهرش، اگر این عشق موند و به اصطلاح ادامه پیدا کرد میتونن زندگی رو ادامه بدن، ولی اگر شوهرش گذاشت رفت یا طلاقش داد یا هر برچی، دیگه آویزون نمیشه چی کار کنم، من الان رو پای خودم نمیتونم وایستم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. باید از نظر مالی مستقل باشه، رو پای خودش وایسته. استقلال نیست که من رو پای خودم وایستادم تا با یکی جنگ کنم. نباید بدونیم که اگر از این مرحله نگذریم، مثلا شما استقلال فکری نداشته باشید، مجبوریم وابسته باشیم به لحاظ فکری به دیگران، مجبوریم تقلید کنید، زیر سلطه او باشید. باید فکرهای خودتون رو خودتون تولید کنید، بسیار مهمه. باید بتونید هیجاناتتون رو خودتون اداره کنید. شما بگید من نمیدونم، مردم حرف میزنن، من خشمگین میشم، جلوی خشمم نمیتونم بگیرم. نه، به لحاظ عاطفی و هیجانی باید استقلال داشته باشیم، بگیم من خودم میتونم خودمو اداره کنم. و شما میدونین که همانیدگی استقلال ما رو به هم میریزه. اگر یه نفر دیگه در مرکزتون باشه، اون حرکت میکنه، تغییر میکنه، شما بیچاره میشین، نگران میشین، میترسین، شما نمیتونین مستقل بشین، همانیده نشید. یکی از جنبه های قانون جبران همانیده نشدنه، توجه میکنید، وابستگی متقابل. باید بگین که من مستقلم، طرف رفت، من زندگیم زندگیه، به هم نمیریزه، خونم رو دارم، حقوقم رو دارم، درآمدم رو دارم، پول خودم رو در میارم، حتی میتونم بچه هم رو نگه دارم. نه اینکه دائما بترسین این مرد رفت چی میشه، بیچاره میشم. در نتیجه همیشه آویزون بشین، کنترل کنید. دیگه وقتی پشت کسی سوار شدین شده، اون نمیتونه راه بره، یا فلج میشه یا فرار میکنه. این حالت ها در ایران داره پیش میاد یا پیش آمده. باید سعی کنند بچه ها که 24 سالشون بود مستقل بشند، بعد از استقلال وابسته بشند. جمعی هم همینطوره. شما نمیدونم این کالا رو میفروشیم به کشور دیگه، اون کالا رو وارد میکنید، ولی یه مقدار از اون کالایی که وارد میکنید باید خودتون تولید کنید که اگر ندادن بیچاره نشید. اینو میگن استقلال. بفرمایید.
عرض ادب و احترام استاد نازنین.
خواهش میکنم.
رها هستم، از محلات تماس میگیرم.
خانم رها، حالتون خوبه؟ چرا نگفتین شهر گلها؟
استاد دقیقتش اون سری گفتین که خانم رها خیلی اصرار دارن بگیم شهر گلها. رو خودم کار کردم که بر هیچ چیزی اصرار نکنم. رها هستم، از محلات شهر گلها.
باز ممنونم. نه، ما از این چیزا خوشمون میاد، ما بعدمون نمیاد. شیرازی ها هم باید همیشه یه بیت حافظ بخونن.
ای جانم چشم،
بگم ما حافظ داریم و به بالند و اینا. بفرمایید.
در مورد جمله توقف هلاکت است، اگر اجازه بدیم یک تجربه ای رو در اختیار دوستان بذارم.
بله بله.
توقف هلاکت است، یک جمله کوتاه اما به اندازه کهکشان‌ها درس بزرگ. در چه زمینه ای توقف هلاکت است؟ ما از مولانای جان و استاد شهبازی نازنین یاد گرفتیم که چهار بُعد داریم. در بُعد جسمی توقف هلاکت است. مثلا در ورزش‌های باشگاهی یا رشته‌هایی مثل بدنسازی، فیتنس و یوگا که خودم تجربه در آنها دارم، روزهای اول یا شاید ماههای اول یک ساعت تمرین، وزنه های یک یا دو کیلو در یوگا، تنفس در حد 3 یا 4 ثانیه برای ظرفیت ریه شاید کافی باشد. اما پس از 1-2 سال این توقف هلاکت است و نیاز به رشد بیشتر است. ما باید وزنه های سنگین تر یا تنفس عمیق تر یا کشش بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم بدنمان را رشد دهیم. در دنیای مادی مثل کارمان، روابطمان و هر چیزی که به بُعد جسمیمان برمیگردد هم توقف هلاکت است. در بُعد فکری شاید در روزها و ماه‌های اول یک بیت تکرار کردن، 2 خط نوشتن در 1 هفته یا 1 بار فضاگشایی در این همه شلوغی افکار جواب دهد. اما بعد از چند ماه توقف هلاکت است. ما باید ابیات بیشتری تکرار کنیم، باید بیشتر از تجربیاتمان بنویسیم و با خودمان صادق باشیم. در بُعد هیجانی از 100 تا رنجش که در دلمان داریم 1 یا 2 تای آنها را شناسایی کردیم و سپس اجازه ندادیم هیجان عصبانیت، خشم یا درد و رفتن به گذشته و آینده و ستیزه کردن در ما بالا بیاید، شاید در روزهای اول کافی باشد. اما برای ماه‌های بعد توقف هلاکت است. ما باید کم کم لحظه به لحظه بتوانیم هیجاناتمان را از تمام خاطرات که مربوط به گذشته می شوند و ترس‌هایمان که مربوط به آینده می شوند را جمع کنیم و در این لحظه خودمان را ببخشیم، با خودمان آشتی کنیم و تمام آن هیجانات منفی را به هیجانات ناب حضور و آرامش تبدیل کنیم. می رسیم به مهمترین بُعد، بُعد معنویمان. با چند سوال از خودم شروع می کنم. رها، آیا تو بدون روح می توانی زندگی کنی؟ آیا تو بدون وصل بودن به سرچشمه الهی می توانی آرام باشی؟ آیا تو بدون آگاه شدن هر روز از من ذهنی خودت می توانی زندگی کنی و یا در بُعد معنوی رشد داشته باشی؟ آیا با وجود حرافی من ذهنیت می توانی رشد حتی در زمینه‌های دیگر مثل مادی داشته باشی؟ اگر جواب تمام این سوالات منفی است، پس چرا هر روز بیشتر روی بُعد معنویت کار نمی کنی؟ پس چرا هر روز با خودت دقایقی خلوت نمی کنی که ابیات را تکرار کنی؟ پس چرا فضا گشایی نمی کنی و به رنج ها و درد هایت چسبیده ای؟ به سماع رزقکم بشنیده ای؟ اندرین پستی چه برچسبیده ای؟ وقتی رزق و روزی، نور و برکت، عشق و آرامش، مال و حال، زیبایی و حلاوت، تمام نعمات الهی در سما یا همان فضای گشوده شده درونت است، پس ای رها، چرا در پستی ذهنت دنبال نمیدانم چه یا همان گردوی پوچ هستی؟ پس ترس و نومیدی دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. حالا که تا حدودی خودت را توانسته ای از این گل بیرون بیاوری و ناظر شده ای، وقت آن است که برسیم به جمله طلایی به خودت بگو. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. رها، به خودت بگو. در دیگری بدحسابی می بینی؟ به خودت بگو، حتما تو این ایراد را داری. در دیگری درد و رنجش می‌بینی؟ به خودت بگو، حتما در تو چند برابر بیشتر است. هر ایرادی که در دیگری می‌بینی، رها، خودت چند برابرش را داری. پس به خودت بگو. حالا به خودم چه بگویم؟ به خودت بگو، به تو چه؟ رها، به تو چه که دیگری چه می‌کند؟ خانواده‌ات چگونه زندگی می‌کنند؟ چه مسیری می‌روند؟ به خودت بگو، بگو به من چه؟ به من چه که هر کس چه راهی را می رود؟ برای این که بتوانی بگویی به خودت بگو، باید عمل کنی. به چه؟ به این غزل. پس پیغمبر گفت بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس ذل پوش در آموختن. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قایم است، نه به نه زبانت کار می آید نه دست. دانشان را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. تا دلش را شهر آن سازد زیا، پس علم نشرح بفرمایید خدا. که درون سینه شرحت داده این، شرح اندر سینه ات بنهاده این. تو هنوز از خارج آن را طالبی، ملهبی از دیگران چون حالبی. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تبار. منفذی داری به بحر آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. که علم نشه نشرحت هست باز، چون شدی تو شرح جوب و کدیه ساز. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. حالا به خودت بگو، فقط یک چیز به من ربط دارد و جواب بقیه مسائل به من چه است؟ آن یک چیز جمله پایانی است. در پایان و جمله پایانی هیچ چیز جدی نیست و تنها کار جدی کار کردن روی خود و بیرون کشیدن آب زندگی از گل من ذهنی است. ممنونم استاد.
بله، یه چند تا خیلی عالی بود پیغامتون، ولی چند تا بیت بود، یکی بود و اونو دوباره بخونید. و سماع رزق کم
بذاری دوستا پیداش کنم تو دفترم. فی سماع بشنیده ای؟
نه اون هست نشنیده ای. فی سماع رزقم نشنیده ای؟
نشنیده ای.
بله. یکی هم بود پایین اومدین آخر سر، علم نشرح بفرم اونو بخونید.
پس علم نشرح بفرمایید خدا.
بفرماید. که علم نشرح بفرماید خدا. یکی هم بعدش بخونید دوباره.
که درون سینه شرحت داده این، شرح اندر سینه ات بنهاده.
بیت بعدی رو.
تو هنوز از خارج آن را طالبی، ملهبی از دیگران.
نه محلبی. محلب نه. یعنی محل دوشیدن شیر. محلبی از دیگران چون حالبی. حالب یعنی به اصطلاح جوینده شیر. و تو رفتی یعنی تو محل شیر هستی، از تو باید شیر دوشید. یعنی منبع شیر و غذا خودمون هستیم و اون دنباله همان دیگه. شما گفتین میگه غذای شما و اون چیزی که به شما فی السماء رزقکم
نشنیده ای؟
بله. میگه که مگه نشنیده ای که غذای شما در آسمان هست. منظور این آسمان گشوده شده است. بله. برای چی چسبیده ای به این پستی؟ یعنی به ذهن. اونجا هم میگه بله، محلبی یعنی محل دوشیدن شیر هستی. شما از مردم شیر میخوایی. درسته؟ بیتو کامل بخونید.
تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی.
چون حالبی یعنی چگونه است که تو منبع شیر باشی، رفتی از مردم شیر میخوایی. درسته؟ چشمه شیر است. بله. در تو بیکنار.
تو چرا میشی جویی از تغار.
تغار همین تغار میدونین دیگه، این ظرف های ماست و اینا رو تغار میگن، اون ذهن به اون تشبیه میکنه. تو شیر رو از جای محدود که همون ذهن جستجو میکنی و نمیتونی پیدا کنی، و در حالی که اگه فضا رو باز کنی، این آسمان درون منبع شیره، منبع شیر ما و غذای ما اونه. بله بله، خیلی خوب دیگه، خیلی ممنون، خیلی عالی بود. حالا ببخشید من این اشکال نمیگیرم، فقط میخوام تاکید کنم که الان دیگه مردم این برنامه رو نگاه میکنن، واقعا باید مواظب باشیم بیتها رو هم درست بخونیم و هم یه موقع بیتی یادمون رفت مثلا اینجاش چی بوده، از خودمون نذاریم، ریسک نکنیم. این ریسک کردن رو مردم میکنن، میگن حالا این یادمون رفته اینجا مثلا اینطوری. نه، باید بریم نگاه کنیم. شما هم وقت بذارین، از گنج نما میتونیم پیدا کنید. از این سایتی که ما درست کردیم پیش اومد، دارم عرض میکنم، این تصویر صفحه این ردیف دوم گنجنما.com، اونجا همه اشعار به اصطلاح شعرهای خودمون اونجا هست. اگر برین جستجو کنید میتونید پیدا کنید، مخصوصا مولانا رو بیارید و یک یا دو تا کلمه که بدون اعراب باشه، و مثلا در این شعرهایی که میخونید، ملبس زول پوش در آموختن، شما ملبس رو مثلا تایپ کنید، چون کلمه ناآشنایی است، فورا پیدا میکنید. اگر نه ملبس زول را هم دو کلمه، ولی دیگه زمهش رو نباید بذارید، اعراب اگر نذارید فورا پیدا میکنید. وقتی یکیش رو پیدا کنید بقیه هم اون زیره، میتونید یه دور چک کنید ببینید که یه موقع اشتباه نباشه. بله، هم شما هم دیگران عرض میکنم، خیلی مهمه این. بله، واقعا مهمه. الان این اشکال شما رو عرض نمیکنم، اشکال رو میبینم در پیغام ها، مشخصه که یادشون رفته مثلا یه چیزی رو اونجا حذف کردن، و ما هم اونا رو اگر نشون بدیم به مردم، خب غلط یاد میگیرن دیگه، درسته؟
بله بله
بله. پس مسئولیت همه ماست که اینا رو درست بنویسیم. تلفظ عربی ها هم ناآشناست، یک کمی بیشتر دقت کنید. بعضی ابیات مولانا مثلا آیات قرآن آورده به صورت یک کلمه یا دو کلمه، همین و سماع رزکم آیه قرآن دیگه، که
بله،
که روزی شما و اون چیزی که به شما وعده داده شده در آسمان هست، در این آسمان نیست، در آسمان درون است. خلاصه تلفظ اونا مهمه. حالا اگه کسی تلفظ و بلد نیست، یه چیزی درست کرده ما در حالا الان سایتش رو داریم درست میکنیم، ولی الان بر اساس تلگرامه. شما برین تایپ کنید گنج حضور خط تیره مثنوی، یا مثنوی گنج حضور، این در تلگرام جستجو کنید، این سایت میاد در روی تلگرام سوار شده فعلا، از تلگرام استفاده کردیم. فورا تایپ کنید، جستجو کنید، اون شعرام میاد. بعد شعر که میاد یه آپشنی داره که میخونه شعرها رو، یه نفر گوش بدیم ببینید چجوری میخونه. یعنی حتی قبل از پیغام رو نوشتید، برید اونا رو پیدا کنید، گوش بدید ببینید چجوری میخونه، و از اون یاد بگیرید یه موقع اشتباه نخونید. آره اینم مهمه، اشتباه نخونیم، اشتباه ننویسیم. ممنونم خانم رها، خیلی زیبا زحمت کشیدین. خب خداحافظی میگونم با اتون. ممنونم، خداحافظ. بله، در ضمن خانم رها خودشون نگفتن، ولی آدم موفقی هستند، جوان هستند، باشگاه زدن، موفق شدن، از نظر مالی موفق هستن، از نظر اون چهار بعد هم واقعا پیشرفت کردند. نه اینکه موقع شعری رو نفر اشتباه بخونه فکر کنین که نمیتونه از مفهومش استفاده کنه، از معانی استفاده کردن و فرمودن در چهار بعد نباید متوقف بشیم. بعد جسمیه، این همیشه باید ورزش کنه. بعد فکری، همیشه یا کتاب باید بخونید یا بنویسید یا این شعرها رو بخونید، فکر رو تقویت کنید دائما. وقتی شما شعرهای مولانا رو میخونید دارین فکرتون رو تقویت میکنید و فکرهای خوب بهتر میکنید. هم توانایی فکر کردن داشته باشید، هم فکرهای بهتری بکنید. یه مشکلی که اغلب جوانها ما میرم دارند، فکرهای غلط میکنند. این فکر با بیرون با واقعیت جور نیست. مولانا به شما یاد میده که فکرهایی بکنید که با بیرون مطابقت داره، توجه میکنین؟ و جانتون رو تقویت کنید، حرکت کنید، کار کنید، حرکت کنید. تنبلی و جا نشستن واقعا به درد نمیخوره. شما بگین من این کار رو انجام بدم، اولا فکرتون کار میکنه، یه برنامه بریزید، بعد بلند میشین، راه میفتین، حرکت میکنین، کار انجام میدین، قدرتتون رو به کار میبرین، جاندار میشین، پر حرکت میشین، زنده میشین، توجه میکنین؟ هی هر روز خودتون رو بکشین به این لحظه و حس میکنین که زنده هستید، حرکت میکنین، زنده هستید. نه اینکه پژمرده یه جای بشینید بر اساس فکرهای بد، توجه میکنین؟ پس فکر، تن و فکر و اداره هیجاناتتون و بهتر کردن هیجاناتتون به عهده شماست، شخص شماست. یعنی روز به روز بگین که من یا خشمگین نخواهم شد یا کمتر خشمگین خواهم شد، کمتر خواهم ترسید، کمتر حسود خواهم بود، کمتر به گذشته خواهم رفت، کمتر حس پشیمانی خواهم کرده، کمتر هیب تو سرم خواهم زد، چرا این کار کردم، چرا اون کار نکردم، گذشته تمام شده، یا از آینده بترسم، نگران بشم. توجه میکنید؟ اداره مدیریت هیجاناتتون به عهده شماست و این کار اصلا نباید متوقف بشه. توقف هلاکت است. این چهار بعد شما همیشه باید ورزش کنه و توقف هلاکت است. یعنی ما ورزش و حرکت باید بکنیم بر از به لحاظ جسمی، به لحاظ فکری، به لحاظ هیجانی، به لحاظ جاندار بودن، تا بیفتیم تو قبر دیگه ما رو خاکو بریزن رومون. اینطوری نیست که دو ماه مونده بمیریم این چهار تا ورزش رو متوقف کنیم. نمیتونیم متوقف کنیم. توقف هلاکت است. میتونین یادتون باشه دیگه، توقف هلاکت است. بعضی موقع ها حرف های مردم ما رو متوقف میکنه. آقا شما استاد هستین، بذاریم من واقعا مخلص شما، نوکر شما بشم. هیچ کس استاد نیست. در هیچ زمینه هیچ کس استاد نیست. استاد فقط یه نفره، اونم خداونده یا زندگی و سلام. هر که و خیلی عجیب مردم، مثلا بارها شده یه عده زنگ میزنن من استاد فلانی هستم. خب چطور میشه آدم بگه من استاد فلانی هستم؟ اصلا زشته. حالا اونا به برنامه انشالله نگاه نمی کنن، نمی شنون که من این حرف رو می زنم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. اکرم هم از تهران، وقتتون بخیر.
خانم اکرم سلام، خوبین شما؟ بفرمایید.
من سلامت باشید. بقیه نوشتم از برنامه رو آماده دارم، اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش می کنم. بله.
راسته یه لحظه اجازه
بخواهیم. الو.
بله بله.
اونجا هستی.
من دست خواهش کشم.
یه نفس عمیق بکشین. بله. اکرم خانم عجله نکنید.
بله کرد. خیلی ممنون. من در سخنش کشان و بوگیر. از بوی می بقا چه دارد؟ غزل 700. همانی را شوخی نگیریم که بخواهیم امتحان کنیم من ذهنی را هم هیچ رقم امتحان نکنیم. ما با خداوند از مرکزمون طلوع می کنیم که اسمش شمس الدین هست، یعنی یا شمس تبریزی. هر روبی ما تنه خداوند است. مرا ببینید، چرا فضا را باز نمی کنید؟ چرا مرا نمی آوری به مرکزت؟ در تکرار کردن ابیات ببینید چرا، ببینید چرا در ما نشان می دهد و خودم را در آینه دیت ببینم. ببینم سیستم نباید به من ذهنی گوش کنیم، ببینیم چه میگوید و چه به ما میدهد. اگر از مولانا بفهمیم این من ذهنی کسی نیست، چیزی نداره، کلی وقت پس انداز میکنیم. یا سایه خود بر او مینداز، کو خود چه کسی هست یا چه دارد. تتار یا تتار یعنی در ساخن کشیدن من ذهنی، طلبیدن رخت از من ذهنی، در ذوق و گلشن من ذهنی فرو رفتن. فضا رو باز کنیم، اصلا شک نکنیم و فضا رو نبندیم و نرویم ببینیم این خواجه خوشلاقا چه دارد. ذهن ما مقایسه می کند، لازم نیست. ذهن ما محسادت می کند، لازم نیست. موفقیت دیگران از موفقیت ما کم نمی کند، همچنین خوشبختی آنها. آنها هر چیز خوبی که داشته باشند خیرش به ما هم می رسد. وقتی دیگران شاد باشند برای ما قرین خوبی می شوند. اتاقی خیش چند در زن، من دیش که آن چتا چه دارد. غزل هفتاد. یه جایی من ذهنی ما صفر خواهد شد، ما به زندگی زنده می شویم و دیگه همه زندگی ها ارزششون را برای ما از دست خواهند داد. تنها کسی که نمیذاره ما به زندگی زنده شویم خود ما هستیم. از این به بعد فضا گشایی کنیم، ببینیم خدا چه دارد و امتحان میکنیم و میبینیم خدا همه چی به ما میدهد. سرمجموع از یعنی همه یک ریشه داریم. در جدایی من ذهنی میشویم. روابط ما با انسانها خراب میشود چون در من ذهنی جسم میشویم و همه را جسم میبینیم. هیچ من ذهنی بدون توقع به ما چیزی نمیدهد. از سرمجموع از مگذر این اصل جدا جدا چه دارد. غزل هفتاد. وقتی ساکت شویم قضاوت مقاومت صفر می شود و خداوند ما را جذب می کند. چرا با من ذهنی حرف می زنیم که کاه هست و مثل حیوان کاه می خوریم و همچنین وقتی به این حرف های من ذهنی گوش می کنیم باز داریم کاه می خوریم. بنابراین باید خاموش باشیم تا خداوند ما را به طرف بالا بکشد. در واقع ما داریم من ذهنی را درست می کنیم و ازش چیزی نخواهیم. و بدانیم که شبح هست و کس نیست. بازار من بازار عشق هست که من ذهنی برای آن ارزشی قائل نیست. و حتی
بله قطع شد. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
خیلی ممنون،
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من حاله هستم، از ارومیه تماس میگیرم با تو، مزاحمتون میشم.
خانم حاله بفرمایید، خواهش میکنم.
آماده کرده بودم، میخواستم
بفرمایید.
اصطلاحات و کلماتی که در برنامه گنج حضور از آقای شهبازی عزیز سرف جانم یاد گرفتم و ایشان این اصطلاحات رو تقریبا در همه برنامه ها تکرار میکنم. آقای شهبازی اگه حواسم نبود 5 دقیقه شما بخواهم گوش سر کنید. الاس جنسی که قبل از ورود به این جهان از آن جنس بودم، یعنی از جنس خداوند. قبل از ورود به این جهان ما به خداوند بلی گفتیم که از جنس او یعنی الاس هستیم و با او عهد و پیمان بستیم. گفت الاس و تو گفتی ولی، شکر ولی چیز کشیدن بلا. دو ادم قبل از ورود به این جهان ما در مرکز هیچ همانیدگی نداشتیم و مرکزمون خالی یا ادم بود. بعد از ورود به جهان با چیزها همانیده شده ایم و باید روی خود با اشعار مولانا و راهنمای جناب آقای شهبازی بزرگوار کار کنیم تا دوباره مرکز ما به همون حالت عدم برگردد و حفظ امنیت، قدرت، عقل و هدایت را از آن مرکز بگیریم. پس ادم گردم، ادم چون ارغنون، گویدم اینا الیه راجعون. این ادم خود چه مبارک جای است که مددهای وجود از ادم است. هر یعنی همه همانیدگی ها رو از مرکزمون خارج کنیم و هیچ همانیدگی در مرکز باقی نماند. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبان از کار می آید نه دست. فضا گشایی حالتی است که ما در اون حالت همه همانیدگی ها رو به حاشیه می رونیم و این حالت وقتی برای ما اتفاق می افتد که اتفاق دانی که این اتفاق این لحظه توسط زندگی می افتد تا یک همانیدگی به ما نشان بدهد و یک چیزی به ما یاد بدهد. برای این فضاگشایی باید ذهن کاملا خاموش شود و با زبان همراه سکوت داشته باشیم و فقط نظارگر اتفاق باشیم و با اتفاق نیفتیم. جناب مولانا در بیتاشون از فضای گشوده شده با کلمات مختلفی یاد کردن، مثلا این دو بیت: این فضای خلق اسباب و علل هست، عرض الله ای صدر اجل. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. تا از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. پنج حیرانی سکوت محض با من ذهنی و سبب‌ساز نکردن مطلق و بیچون و چرا و بله و نگفتن به اتفاق و فقط نظارگر بودن. چون تو حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا. حزم معنی لغویش دوراندیشه، یعنی هر لحظه و هر ثانی از زندگی رو یه دامی میبینیم که ممکنه در اون دام بیفتیم و مواظب باشیم که در خودمون حاضر باشیم تا بتونیم از عهده آن بر بیاییم و در دام من ذهنی و ابلیس نیفتیم. حزم آن باشد که زن نبت بری، تا گریزی یو شوید از بد بری. هر سوء زن گفته آن رسول، هر قدم رو دام میدان این فضل. حزم ملتوی که گاهی ما با اتفاقات به طور پشت سر هم مواجه میشیم و در هر کدام باید یکی یکی فضاگشایی داشته باشیم. به عنوان مثال صبح پا میشویم، میبینیم که میخواییم بریم سر کار، میبینیم مثلا ماشین خراب است، باید با تاکسی برویم. در تاکسی مثلا کسی بلند بلند صحبت میکند، اگه فضای گشایی نکنیم ممکنه این کار روی اعصابمون باشه. سر کار که میریم ممکنه مثلا مدیر حرفی بزنه. در تک تک این حالت ها ما باید پشت سر هم حرف داشته باشیم. لیک استثناء و تسبیح خدا، ز اعتماد خود بود از ایشان جدا. فکر استثناء و حزم منتوی گفته شد در ابتدای مثنوی. و استثناء یعنی در موردی، اگه انشالله درست نوشته باشم، به ذهن خود اعتماد نکردم و به خداوند به فضای گشوده شده و زندگی اعتماد کردم و فضا گشایی و توکل به خدا داشتم. صبر در مشکلات روزمره
قطع شد. برم حیف شد. خانم حاله از رومیه، خواهش میکنم پیغامتون رو بفرستیم، پیغام خیلی جالب بود. بله، استثناء به معنی انشالله گفتن هست و انشالله گفتن هم به زبان نیست بلکه فضاگشایی است. مطلب مهمی هم که گفتند، البته همه مهم بودن، فقط اینو توضیح بیشتری بدم که متاسفانه هر لحظه ممکنه ما رو فریب بده، این است که مسبب همه اتفاقات در این لحظه خود زندگی است. من ذهنی در این لحظه دنبال سبب سازی میخواد سبب رو یا مسبب را یه چیزی یا کسی در بیرون به ما نشون بده و به هیچ وجه فکر نمی کنه که این اتفاق به وسیله خود زندگی یا خداوند افتاده برای ما. ولی چیزی که از مولانا مؤکدن ما یاد می گیریم این است که زندگی یا خداوند این اتفاقات رو پیش میاره نه آدم های دیگه، که شما از خواب ذهن بیدار بشید و نریم به ذهن سبب سازی بی اساس و توهمی بکنید. شما اگر فقط همین رو یاد بگیرین کلی پیش میفتین. چرا؟ من ذهنی شما عادت کرده به یک این اتفاق رو چی پیش آورد برای من؟ اصلا به هیچ وجه به ذهنش نمیرسه که خودش به وجود آورده. در نتیجه شما به اون چرخه شیطانی میفتین، میگین که تو کردی، او کرد، من بهترم، از من سر نزده. در اثر این دو فریب، تو کردی و من بهترم، پس من نکردم، در ذهن دنبال مسبب میگردیم. ممکنه همسرمون، ممکنه مدیرمون، ممکنه یک کسی دشمنمون، به همین ترتیب ما دشمن میسازیم. ولی اگر شما یاد بگیرین که خودتون کردین و زندگی از درون شما این پدیده ها رو به وجود میارید، شما از خواب ذهن بیدار بشین، از خواب همانیده گیه و از خواب درد بیدار بشین. به طور کلی پیغام خداوند اینه که در مرکز شما غیر از من نمیتونه چیز دیگه باشه و برای این کار غیرت دارم. و اینطوری که شما با من ذهنی هنوز عمل میکنید، با عقل من ذهنی، این مورد قبول من نیست و به تدریج این دردها زیادتر خواهد شد. درسته؟ شما دردهای بیهوده نکشین. درد هوشیارانه، یعنی من الان میفهمم در خواب یه چیزی هستم، در مرکزم، من از اون بیدار میشم و اینو میاندازم، از مرکزم هل میدم بیرون. بله، هر دفعه که فضاگشایی میکنید تمام همانیدگی ها و دردها میرن به حاشیه، مرکز باز میشه. ولی اینا هجوم میارن دوباره به مرکز. اگر مرتب انشالله بگید، یعنی فضاگشایی کنید، در واقع انشالله گفتن همونی که شما همیشه میگید من این لحظه رو به نام خدا شروع میکنم. ولی باید سبب، به جای سبب سازی فضاگشایی کنید. انشالله یعنی فضاگشایی، نه که همینطوری به زبان میگه انشالله درست میشه، انشالله اینطور میشه. نه، این قبول نیست. باید در درون فضا باز بشه. در نگر، در شرح دل، در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. یعنی فضا رو در درون باز کن و توجهت به این بده تا خداوند تنه نزنه به شما به صورت یک درد که چرا منو نمیبینی. تمام دردهای شما تنه خداونده که چرا منو نمیبینی الان؟ چرا من ذهنی تو میبینی و خودتو میسپاری به آن؟ بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوبستی؟ خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
رها هستم از مهرشب، مزاحمتون میشم.
شما هم اسمتون رهاست؟
بله، امشب شب رهاست.
واقعا شب رهاییه بس. به امید خدا.
آقای شهبازی، من همیشه انشا کلی آماده میکردم و الان چند ماه تماس میگیرم قسمت نمیشد. امشب دلی، یعنی هیچی هم آماده نکردم، همینجوری دلی زنگ زدم، گفتم که تجربه‌مو بگم خدمت دوستان.
بفهم، بهتر از خودتون، از دلتون برمیاد و به دل مینشینه. بفرمایید.
در ابتدا بگم که آقای شهبازی، اگر که شما و این برنامه ارزشمند نبود، من نمیدونم الان کجا و به چه صورتی داشتم زندگی میکردم. بسیار زیاد این برنامه کمک میکنه و چیزی که خیلی این اخیراً به هم کمک کرده اینه که آقای شهبازی، 100% تمرکزم اومده روی خودم.
آفرین.
یعنی دیگه به هیچ کس و هیچ چیزی من کاری ندارم.
آفرین.
یعنی به قدری سرم گرم خودمه، سرم طولاک خودمه، اصلا وقت نمی کنم دیگه به چیزی سرک بکشم، به همسرم بگم تو کجایی کجا، اصلا به هیچ کاری ندارم. و چقدر اصلا به آرامش درونی رسیدم، چقدر سبکبال شدم فقط با همین تمرکز روی خود.
آفرین.
و به شدت عاشق تنهاییم و اینقدر برای خودم این خلوت خودم رو به قدری دوست دارم که خیلی معاشرت رو ترجیح نمیدم، یعنی اصلا انتخابم نیست. گاهی خب مجبوریم که در حالا جاهایی قرار بگیریم، ولی خب کلن تنهاییمو خیلی زیاد دوست دارم، این خلوتمو. و موضوع دیگه که میخواستم بگم اینه که خواستنم آقای شهبازی به صفر میرسونم هر لحظه، هر لحظه. من شاید تقریبا میشه گفت 2 ساله برنامه رو دنبال میکنم. قبلش هم که خب به واسطه آقای قویدل وارد این آموزه ها شدم، ولی خواستن رو، خواستن مادی رو خب مدتی بود که دیگه سعی میکردم هی لا کنم، هی بهش نبگم. ولی خواستن معنوی این اواخر خیلی اذیتم میکرد و به یه جایی رسیدم که دیگه خواستن معنوی هم گذاشتم کنار. گفتم من حتی دیگه خواسته معنوی هم ندارم، چون اون هم از من ذهنی بود. و برنامه 1034 که اون ضربه آخر به من ذهنی زد که باعث شد که خیلی زیاد، یعنی خب خیلی قبض و بست می شدم، ولی اون برنامه پرینتش رو چون گرفتم آقای شهبازی، جدای از این که میبینم برنامه صبح تا شب خب برنامه رو دنبال میکنم، ولی از وقتی که پرینت میگیرم خیلی متمرکز تر میشم روی ابیات و هر پاراگرافی که میخونم تأمل میکنم و باکامو در میارم از توش و میبینم که چقدر من الگوهای قدیمی و پوسیده دارم و مینویسم اینا رو. نوشتن این باورهای قدیمی خیلی داره به هم کمک میکنه و این پرینت گرفتنه. نصفی از روز و برنامه رو نگاه میکنم، نصفی از روزم به صورت خوندن برنامه میگذره که خوندن برنامه میگم خیلی به هم کمک کرده، مخصوصا چند تا بیت که واقعا به قول آقای صادق ما اگر بخوایم که یه بیت رو توی زندگیمون به کار ببریم، همون یه بیت آقای شهبازی بسته برامون. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگاه شوی، آنگهان می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. زن که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم، حاکم اندیشه هم محکومی، زن که بنا حاکم آمد بر بنی، جمله خلقان سخره اندیشه هست، زن سبب خسته دل و غم پیشه هست. خیلی خسته دل بودم ولی الان آقای شهبازی تو خیابون راه میرم، با پرنده ها حرف میزنم، با درخت ها حرف میزنم، اصلا از موردن دیگه ترس ندارم. آقای شهبازی من خیلی از مرگ میترسیدم. شما یه جایی توی برنامه گفتید که وقتی که متعهدانه بریم جلو امکان نداره که این برنامه ها کار نکنه. اگر میدونید که کار نمیکنه بدونید که شما تعهد ندارین، تکرار نمیکنید. و دقیقا درسته. من از یه جایی به بعد خب خیلی نشستم برنامه رو میدیدم، میگفتم چرا من کجای کارم داره میلنگه، چرا من نمیتونم قائم به ذاتم بشم و دائمی بشه این قائم به ذات بودن. و از زمانی که نوشتم و تصمیم گرفتم که دیگه بسه این توبه های بیش از حد، حتی من ذهنی از یه شعر داشت تو استفاده میکرد که تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. دیدم از این داره هی سو استفاده میکنه، هی میگه که حالا اشتباه کردی بسه، یه جایی به خود اشکال نداره، یه بار دیگه درسته فرصت بیشماره، ولی واقعا اگه حقیقتا نگاه کنیم ما فرصت زیادی نداریم و باید گفتم بسه، به خودم گفتم رها، دیگه بسه، دیگه این باب ها بسه. و واقعا آقای شهبازی، از وقتی که متعهدانه دارم پیش میرم به لطف شما، به لطف مولانا، خیلی پیش‌رفت کردم، هی میرم جلوتون میبینم کجاست این حمولیدگی ها، کجا این حمالیه. من به شدت ترس از مریضی و مرگ داشتم. چند وقتیش برای چکاپ رفتم، فکر میکنم آقای شهبازی من زمانم هم بیشتر شده.
بله.
چند وقتیش عذرخواهی میکنم، من یه دقیقه دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. چند وقتیش برای چکاپ رفتم، من خیلی میترسیدم، ترس از مرگ داشتم. رفتم تو مطب دکتر، دیدم همین ذهنی داره به این حمله میکنه. گفتم که میدیدمش، ناظرش بودم. گفتم که وقتی که من در آغوش خداوندم، وقتی من در حضور او هستم، چه اهمیتی داره که در بیرون من چه اتفاقی قرار بیفته. اتفاقی بیفته من در آغوش میگیرم و اصلا برام مهم نبود. و از اون مطب که اومدم بیرون دیدم که نیست دیگه، اون ترس از مرگ و مریضی نیست. ممنون آقای
شهبازی، خواهش میکنم،
دستتون نمیگیرم، دستارتون میبوسم.
خواهش میکنم. شما چند سال دارین؟
من 40 سالم.
40 سالتونه. آفرین آفرین، عالی عالی، خیلی خوب بود. ممنونم خانم رها، خیلی زیبا بود.
خواهش میکنم، ممنونم ازتون.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بله، مولانا میگه در تو نمرودی است آتش در نرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. در همه ما یک ماشینی هست به اسم نمرود، همه من ذهنیه. به آتش درد او گرفتار نکن خودتو، دردهای بی خود نکش. اگه میخواهی درد بکشی، فضا را باز کن، اول ابراهیم شو، از جنس او بشو، از جنس فضای گشوده شده، درد هوشیارانه بکش تا این همانیدگی رو بندازی. و باید عرض کنم که اونطوری که در این 25 سال دستگیر من شده، در حوالی 30 سال واقعا بیشتر خانم ها، ولی آقایونم همینطور، واقعا قربانی همانیدگی با یه آدم میشن. و در این مورد طرز فکرم بسیار غلطه. توجه کنید، وقتی یه آدمی رو مرکزتون میارین، باش همانیدگی میشین، میخواهین تصاحب کنید، یعنی میخواهین مالکش بشین. خیلی از خانما میگن تو این پیام هاشون که گرفتارن، از خداوند این مرد رو خواستم پیمان شوهر نداد. خب مگه خداوند شوهر توضیح میکنه که به شما شوهر بده؟ و حالا این مرد رفته با یکی دیگه ازدواج کرده، من الان 2 سال 3 سال در غم و غصه. بابا جان، شما اولا مالک کسی نیستین، مالت به من بده، به من شوهر بده، یه مردو بده من بذارم مرکزم. نکن این کارو. اگر شما به عنوان یه خانم جوان یه مردی رو در مرکزتون بذارین، میخوای مالکش بشین، اولا اون نمیمونه، شما مالک هر کی بشین نمیمونه، میره. برای اینکه اصلا بزرگترین و مهمترین قانون خداوند رو زیر پا میذارین شما. و چرا مرکزتون باید، حالا بگیم زندگی باشه، خداوند باشه، آدم باشه، یه نفر آدم رو میذارین و میخواهیم مالکش بشین. مالک هر چی بشین، حتی فرزندتون فرار میکنه از دستتون. این کار زندگی خداونده که از شما دور بشه. هر چیزی رو که در مرکزتون بذارین، چه چیز چه آدم، اون از دست شما فرار میکنه. نکن این کار رو. خداوند نه زن توضیح میکنه نه شوهر. شما انتخاب میکنید، انتخابتون در این لحظه آینده شما را میسازه. برای همین میگم، خواهش میکنم این اشعار مولانا رو بخونید. جوان هستین، شما 1000 بیت خوب بلد باشین، این طرز فکر شما عوض میشه. این فکرهای مخرب بیشتر اوقات منفی زندگی شما رو خراب میکنه. و اگر شما یکی دو بار یه آقای خانم رو در منشأتون بذارید و تو درد آن برید، بعد این شما رو ابراهیم نکنه، یعنی درد برای این است شما رو بیدار کنه، فضا رو باز کنه، بگید من توبه کردم دیگه این کار رو نمی کنم، دیگه آدم رو و یه چیزها رو در مرکزم نمیذارم، از این خواب بیدار شدم، از این طرز فکر غلط بیدار شدم. اگر اینو نمیگید، بس شما یکی دو دفعه اگر سخت درد بکشین بدنتون خراب میشه، فکرتون خراب میشه. این غلطه که شما میخواین صاحب یکی بشین. نمیتونین بشین. نه به عنوان پدر مادر صاحب و مالک بچه هامون هستیم، نه به عنوان مرد مالک زنمون هستیم، نه به عنوان زن مالک شوهرمون هستیم. اگر بشید، مهمترین قانون خداوند رو دارین زیر پا میذارین. یه دفعه اتفاق نمیفته، به تدریج توی درد و غم و گرفتاری فرو خواهید رفت و آخر سر جدایی. اون از دستتون میره، نمیمونه. خب داشته باشید، چیزها رو داشته باشید، ولی باش همانیده نشید، نیارین مرکزتون. مرکزتون همیشه خالیه، اینا در اطراف هستن، درست مثل رانندگی. شما حواستون به راه، این چیزها رو هم، درخت ها و مناظر رو هم میبینید، اینطوری اینجای چشمتون میبینید. اون چیزها در حاشیه هستند، اونا هم هستند، ولی مرکز ما همیشه شفاف خالی، مرکز ما زندگی خداونده. و سلام، اگر این قوانین رو زیر پا بذارید، یکی دوتا چیز نیست، بیت ها رو تکرار کنید، بیت ها رو تکرار کنید، بذارید روشن بشید. با اینم بگم، با یه بار و دو بار خوندن معنا رها نمیشه به شما. بیت مولانا یه معنی داره که اون با یه بار خوندن، دو بار خوندن، شما در سطح ذهن معنی میکنید، معادل فارسی پیدا میکنید، ولی اون نیست. هی تکرار میکنید، تکرار میکنید، تکرار میکنید، از اینجا اومد به دلتون، فهمیدین این چی میگه، افتاد به عملتون، افتاد به فکرتون، طرز فکرتون عوض شد، طرز عملتون هم عوض شد، رفتارتون با فرزندتون، با همسرتون عوض شد، رفتار اونم عوض شد. اینطوریه.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خسته نباشی، فرشاد هستم از خوزستان.
بله آقای فرشاد، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشید. آقای شهبازی، در برنامه 1038 یه داستان داشتیم در مورد این که من زنی یا ابلیس رو دستش هم نگیریم و بهش نخندیم. حالا من چند مورد نوشتم که چگونه به ابلیس یا من زنی میخندم. بازدت رو میخونم.
بفرمایید.
چگونه به ابلیس یا من زنی میخندم؟ یک، وقتی که من زنی خود را دستش هم میگیرم و فکر میکنم خیلی پیشرفته هستم. دو، وقتی میگویم من روزی نیم ساعت روی خودم کار میکنم و همین برای موفقیت کافی است. سه، وقتی که بدون قانون جبران و بدون زحمت چیزی را به دست می آورم و فکر می کنم سود کردم. چهار، وقتی که فکر می کنم باهای موفقیت چم است. پنج، من هیچ شکی و هیچ سوء زنی به من زنی خودم ندارم و اصلا هم حس نمی کنم روی مین دارم را می روم. خیلی هم راحت هستم، تازه هر حرفی را خواستم می زنم، هر جای خواستم می روم، هر کاری هم خواستم می کنم. شش، من پیش خودم فکر میکنم که من اصلا دنبال تایید و توجه و برتر بودن نیستم، در حالی که مدام در حال حرف زدن هستم. هفت، من فهرست نامه را میخوانم و درسهای مولانا را خوب متوجه میشوم و میتوانم خیلی خوبم توضیح دهم. پس تصور میکنم دارم آموزشهای مولانا را اجرا میکنم و همه چیز تمام شد. هشت، من ناموس دارم و یک جاهای دروغم میگویم ولی توضیح میکنم. نو، اطرافیان و بقیه مردم مدام در برابر کارهای من مقاومت میکنن و قدر من را نمیدانن. من که شکی به خودم ندارم، من فقط خوبی کردم، مشکل از اونهاست. ده، مدام دارم عیب میبینم و عیب میگیرم از دیگران، از انتقاد کردن لذت میبرم. چون سوء زنی به من زنی خودم ندارم. 11. من تمرکزم روی دیگران است. میخواهم دنیا را عوض کنم و فکر میکنم با این کارم دارم خدمت میکنم، در حالی که خراب حرفه‌ای هستم. 12. من وارد هر رابطه میشوم چون حواسم هست و مطمئنم حداقل ضرری به من نمیرسد. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرج بیند ای غبین. سرنگونی آن بود کو سوی زیر میرود، پندارد و کوه هست سیر. بر سر شطرنج توست از این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. رو به ترس و تنه کم زن بر بدان، پیش دام حجم عجز خود بدان. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، که تو خود را نیک مردم دیده ای. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس رسوا باش و فاش. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء زن نگفت از آن رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. اندرین ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. گردن خرجی رو سوی راه چش، سوی رهبانان و رهدانان خش. هین محب خر را و دست از وی مدار، زان که عشق او سوی سبززار. گر یکی دم تو به غفلت واهلیش، او رود فرسنج ها سوی حشیش. دشمن راه است خر مست علف، ای که بس خربنده رو کردو تلف. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا، آفرین. خواهش میکنم بفرستید پست کنیم. بله ممنونم آقای فرشاد، عالی. خداحافظ.
خداحافظ. ممنون. خداحافظ.
بفرمایید.
بله سلام شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
من پویا از آلمان مزاحمتون میشم.
آقای پویا، بله خواهش میکنم، صدا هم خیلی عالی میاد.
خدا باشه. خدا باشه. اشعادی مثلا اتش هست عشق مصاری عمل.
به 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 بفرمید.
در برنامه های اخیر و به ویژه در برنامه 1039 منباب موضوع دست کم گرفتن وسوسه ابلیس و یا همان وسوسه من ذهنی در ما و قدرت خرابیتش صحبت کردید. فرمودید یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت طوق نفس. ای تنه کش فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. حضرت آدم تنها یک قدم در راه ذوق و کشش نفس و من ذهنی قدم برداشت و دوری از صدر و جایگاه بهشت آویزی برگردنش شد، یعنی از آرامش زندگی و شادی آن بی بهره شد. در برنامه 1039 در قلب غزله شماره 700 هم این موضوع رو بس دادید. گفتید مولانا اول غزل میگوید برای شناسایی ذات اصلی نفس و مکانیسمش این سه کار را کن: رختش به طلب، اندر سخنش کشان و در گلشن ذوق او فرو رو. که در ادامه غزل البته میگوید همین سه کار را هم نکن، هم تا نروی تو در جوالش. رختش به طلب که تا چه دارد، اندر سخنش کشان و بوگیر که از بوی می بقا چه دارد. در گلشن ذوق او فرو رو که دارد. رختش به طلب گفتید یعنی خودت رو مثلا در راه یک همانیدگی خرج کن برای سالها. املاک و مستقلات کن، ولی ببین که در مقابلش بدنت از دست می رود، روابطت با اعضای خانوادت از بین می رود و یا غیره. اندر سخنش کشان گفتید یعنی 30 سال به حرفهای من ذهنی گوش بده، به جز زمزمه درد، زمزمه کینه، زمزمه قصه، زمزمه نگرانی، زمزمه تو نمیتوانی، زمزمه تو بیلیاقتی، زمزمه تو هیچ چیز نیستی، زمزمه نفرت، زمزمه ترس از آینده و و و دیگر زمزمه نیست. در گلشن ذوق او هم فرو رو فهمیدی در کلاف پیش در پیش ذهن، یعنی در گلشن ذوقش به جز خرابکاری و ضرر زدن هیچ چیزی نیست. در یک کلام گلشن ذوق نفس مساویست با خرابیت که در جهان به وجود داریم میبینیم، جنگ و تهدید و موشک و تحریم و غیره که قربانش بروم کم نیست، بسیار است. اما مولانا میگوید این سه کار را هم نکن. این صدای وسوسه‌گر این صدای وسوسه‌گر در ذهن تو اصلا کس نیست. سایه خودت را بر روی او نینداز و اختیارت را به او نده. یا سایه خود بر او نینداز. کو خود چه کس است یا چه دارد؟ چون نیرنجور سر را بر مبند. اختیارت هست در سبلت نخند. جهد کن که جام حق یا بی نوی. بی خود و بی اختیار آنگه شوی. خلاصه این که با کمک غزل 700 مولانا فرمودید نیندیش و اصلا ابدا طرفش نرو که این ستا چه دارد. و تنها در ساقی و شراب به زندگی دست در زن. در ساقی خیش چنگ در زن. من دیش که آن ستا چه دارد. پس این که از جایگاه آسایش و آرامش و شادی در این جهان دور شویم و به خدمت نفس درآییم به ثانیه‌ای میتواند اتفاق بیفتد. و چقدر پرهیز در این مسیر بسیار مهم میباشد. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت طوق نفس. ای تن کش فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. من اگر بخوام از خودم مثال بذارم، من بسیار در شکر خوردن پرهیز میکنم، ولی کافیست جایی رعایت نکنم. مثلا یک دیس باقلوا باشد، چند تا که میخورم اگر پرهیز نباشد تا تمام شدن دیس پیش خواهم رفت. شروعش یک قدم بود، یک تکه کوچک باقلوا، یک سان در یک سان در نیم سان، ولی در نهایت به تمام شدن دیس و دلدرد ختم میشود. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بیانداز اختیار. شما این شهرات آموزه های مولانا را اینقدر برای ما ساده سازی و جویده می کنید و می گذارید در اختیار ما که گاهی ما ارزش واقعیش را درک نمی کنیم. درست.
خواهش می کنم.
راه حل طولانی ریاضی را خلاصه می کنید در یک فرمول کاربردی 3-4 کلمه ای. در برنامه 10-39 هم در قلب برنامه این فرمول را معرفی کردید که عشق مساویست با عمل و عمل مساویست با تغییر. الان اگر در خارج بود 10 تا کتاب روانشناسی نوشته می شد که در آخر همهشان می خواستن همین فرمول شما را بگویند که عشق مساویست با عمل و عمل مساویست با تغییر. و هر کس که در راه حضور عمل نمی کند عملا عاشق نیست. من هم خواستم کمی به این فرمول شما بپردازم که چقدر مهم است که آگاه باشیم و در خلسه معنوی فرو نرویم. آشبازی من یه دقیقه دیگه
بله بله خواهش میکنم. خیلی زیبا. بله بفرمید.
عشق مساوی است با عمل. هر کسی میتواند با این خطکش خودش را بسنجد که چقدر این آموزه ها را در زندگیش پیاده میکند و از آنها برای مقصود اصلی یعنی تبدیل شدن استفاده میکند. این خیلی حیاتی است که در خلسه معنوی فرو نرویم. در عادت غرق نشویم که یک آقای شهبازی هست در هفته برای ما برنامه ها اجرا میکند. و همین کافی است. این خیلی حیاتی است که بپشتیم سهم من، سهم ما در این سفره پهن شده چیز. چگونه از این سکوهای ارائه این آموزه ها استفاده میکنیم؟ اگر این سوال ها را نکنیم به چشم به هم زدن ذهن با ابزارهایش ما را دوباره به خلسه معنوی میبرد. کشفکرتی و معکوس بینی را بر روی پرده چشمان من میگذارد و ما را در بند میکند و تا به خداییم دیر شده است و 50 ساله شده ایم. ای تن کشفکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. مولانا عزیز مستقیم و بی‌تعارف میفرمایند تن کشفکرت معکوس رو، ذهن بی‌نازه نه تنها کشفکرت است، معکوس رو است. یعنی کسی سالهای سال زحمت میکشد، عمرش و وقتش را خرج میکند در راه معکوس روی. هی از چیزهای این دنیای زندگی میخواهد میبیند نمیدهند و در نهایت سرخورده با کولهباری از ناامیدی از این دنیا میرود. ای تن کشفکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. من گنک نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. وعده ها به تو را تازه به دست، کو هزاران بار آنها را شکست. گر صد سال خود مهلت دهد، او هر روزی بهانه نو دهد. اون گر صد سال خود مهلت دهد، اون هر روزی بهانه نو نهد. بی کلید این درگشادن راه نیست، بی طلب ناسالت الله نیست.
خیلی ممنون. اینو خواهش میکنم ویدیو کنید، پیغامم بفرستیم، پست کنیم. عالی عالی، خواهش میکنم. خداحافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، فریده هستم، از هلند زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش.
صفر و ضد صفر، منتهای اختیار آن است خط که اختیارش گردد اینجا مستقر. دفتر چهارم بیت 402. ما از بد به تولدمون به این جهان همانیده شدن رو یاد میگیریم، اما بعد از سن 10 تا 12 سالگی دیگه باید عمل با همانش رو یاد بگیریم. ما هر چقدر که به زبان توبه کنیم فایده ای نداره تا وقتی که ضد سحر رو یاد بگیریم و در عمل پیاده کنیم. به همین دلیل خداوند اتفاقاتی رو سر راه ما میگذاره که ما یک همانیدگی رو ببینیم و یاد بگیریم که فضا باز کنیم تا از همانیدگی آزاد بشیم. پس اتفاق برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفته، اتفاق برای امتحان کردن ما میفته که یاد بگیریم تسلیم بشیم و فضا باز کنیم. منتهای اختیار آن است خط، اختیارش گردد اینجا مفتقد. از ابتدا قرار بوده که ما فقط کمی همانیده بشیم، مریض بشیم که بعد با فضا گشایی یاد بگیریم و خودمون رو معالجه کنیم. اما نه تنها فضا گشایی نمی کنیم، بلکه به همانیده شدن همچنان ادامه میدیم و مدام در امتحانات رفوزه میشیم. ما بیاموزیم این سه ای فلان، از برای ابتلا و امتحان، که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبود از بی اختیار. دفتر پنجم از بیت 624. ما این قدرت رو داشتیم که یاد که همانیدگی رو یاد بگیریم، از این قدرت و اختیار رو هم داریم که یاد بگیریم دیگه همانیده نشیم. پس باید با میل و اراده خودمون از قدرت و اختیارمون برای عمل با همانش استفاده کنیم و فضا باز کنیم و اختیار من ذهنیمون رو صرف کنیم. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. دفتر پنجم بیت 649. پس اگه میخواییم مالک خودمون باشیم، باید اجازه بدیم هوشیاری انرژی ما رو از همانیدگی بیرون بکشه، نه اینکه اجازه بدیم من ذهنی میل و شهوت چیزها رو در ما فعال کنه و هوشیاری ما رو ببلعه. اینطوری ما دیگه مالک خودمون نمیشیم. میل ها همچون سگان خفتن، اندر ایشان خیر و شر بنهفتن. چون که قدرت نیست خفتن بین رده، همچون هیزم پاره ها و تن زده. تا که مرداری در آید در میان، نفق سور هز کوبت بستگان. دفتر پنجم از بیت 626. هر همانیدگی یک میله، مثل یک سگ وحشی در ماست که ما رو در رند خوب و وحشی کرده. همین که فرصت پیدا کنند عرض اندام می کنند. به همین خاطر زندگی اتفاق رو میاره که ما اون رو یک فرصتی ببینیم برای یادگیری. اما متاسفانه ما خشم و حس پنهان شده در همانیدگی ها رو به کار میبریم که بگیم تو کردی، تو مقصری، تو عوض بشو. از تغییر و تبدیل خودمون غافل میشیم و همینطور عمر و وقتمون به هدر میره. همانیدگی ها تنها شر نیستن، بلکه در اونها خیر هم خوابیده. به پیام میده فضا رو باز کن. اگه فضا باز کردیم همانیدگی تبدیل به خیر میشه و الا شر میشه و به عنوان یک سگ وحشی ما رو میدره. سگ چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیست شن بن خفته اند. داچ و بازانند دیده دوخته، در حجاب از عشق سیدی سوخته. تا کله بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. دفتر پنجم از بیت 634. پس ده ها هم هویت شدگی در ما وجود داره، میل و حرص و شهوت چیزها مثل یک سگ خفته در ما خوابیدن و آماده اند که فرصت پیدا کنن که قدرت و اختیار هوشیاری ما رو به دست بگیرن. در حالی که این ما هستیم که با فضا گشایی باید قدرت و اختیار من ذهنی رو از دستش بگیریم و مثل عقابی شدیم که صاحبش چشم بند روی چشمش گذاشته. همین که صاحبش چشم بند رو از روی چشمش بر می‌داره، فوراً به طرف صید و شکار میره. چون در حالت چشم بسته هم مدام فکر شکار بوده و نه فکر زندگی. پس تا زندگی به وسیله یک اتفاق میخواد پرده رو از جلوی چشمانمون برداره، بلافاصله به سمت صید همانیدگی میریم. یادمون میره که اون میل ها فقط برای امتحان کردنمون بوده و از امتحان رفوزه میشیم، چون همانیدگی ها زیر دندانمون مزه کرده. طب نداریم که قدری درد هوشیارانه بکشیم و مالک و صاحب خودمون بشیم، و اینطور میشه که به جای این که کارگر خداوند بشیم، کارگر ابلیس میشیم. صد هزاران سال ابلیس لعین بود ابدال امیر المومنین. انگزد با آدم از نازی که داشت، دهش رسوا هم تو سردین وقت چاش. اختر اول از بیت 3296 و سلام. ممنون از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، ممنونم فریده خانم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بله، مولانا میگه اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مزمر است. یعنی من ذهنی یا نفس ما هر گفتگو، هر حدیثی، هر موضوعی را پیش میاره، ما را دچار شر میکنه، ضرر میکنه، و صد هزار تا سحر در آن هست. صد هزار تا عینک همانیدگی و درد داره که از پشت آن میبینه و ما در واقع سحر شدیم. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. بناچار لاجرم عقلی که از اون ور اومده، عقل کلش، عقلی که الست داره، مغلوب نفسش میشه. لاجرم مغلوب باشد عقل او، غیر از این که به سوی خسران بره، ضرر زدن به خود و دیگران بره، جای دیگه نمیره، جز سوی خسران نباشد نقل او. یعنی همیشه به سوی ضرر زدن به خود و دیگران میگه در هر موضوع و حدیثی که پیش میاره. خوب یاد بگیرین، نبیات خیلی کلیدی هست. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. جز سوی خسران نباشد نقل او. بله، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. نباید کوچیک ببینیم من ذهنی رو. بله بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم.
بله سلام لادن خانم، خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشین استاد. با اجازتون بقیه پیام حکایت سیمرغ رو میخواستم.
بله آفرین، بفرمایید. بله بله
ممنونم. در قسمت قبل هدهد به مرغان گفت که باید جان ذهنی تان را در راه دیدار معشوق فدا کنید. گفت صد ره جان است، جان ایثار کن. و گفت مانند مردان حق پای در راه مردن به من ذهنی بگذار و از عقبه های خطرناک راه باکی نداشته باش. و در نهایت گفت جان برافشان، راه به پایان آمده است. اما این کار چگونه ممکن است؟ هدهد در بیان عمیق‌تر این نکات حکایت شیخ صنعان را برای مرغان بیان می کند. حکایت شیخ صنعان داستان پیشوایی بزرگ با مریدان بسیار است که در راه عشق از همه تعلقات ذهنی می گذرد. او نام، شهرت، مریدان، باورها، ایمان و هرچه که به عنوان متعلقات مهم داشت را در راه عشق می بازد و معتکف کوی یار می شود. منطقه حکایت شیخ صنعان. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هرچه گویم بیش بود. شیخ بود و در حرم 50 سال، با مریدی 400 صاحب کمال. خلق را فی الجمله در شادی و غم، مقتدایی بود در عالم علم. عطار میگوید شیخ صنعان پیر عهد خود در مکه بود. مریدان بسیار داشت و مقتدای آنان بود. شبی در خواب دید که در روم بتی را سجده می کند. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه ای دشوار در راه افتاد. من ندانم تا از این غم جان برم، ترک جان گفتم اگر ایمان برم. شیخ از این خواب در حیرت شد، دریافت که گردنه ای سخت در راه دارد و خداوند او را در معرض امتحانی قرار داده است. و مریدان می گوید باید به سوی روم برویم تا تدبیر این کار معلوم شود. آخر از ناگاه پیر اوستاد با مریدان گفت کارم افتاد. می بباید رفت سوی روم زود تا شود تدبیر این معلوم زود. در روم شیخ دختری ترسا را می بیند. عطار می گوید دختر آنقدر زیبا بود که هر کس رویش را می دید به خدمتش در می آمد. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری، دختری ترسا و روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت. هر که دل در زلف آن دلدار بست، از خیال زلف او زنار بست. عشق کار خود را کرد و هر آنچه شیخ به عنوان ایمان ذهنی به آن اعتقاد داشت از میان رفت. گرچه شیخان جا نظر در پیش کرد، عشق آن بت روی کار خیش کرد. عشق دختر کرد قارت جان او، کفر ریخت از زلف بر ایمان او. هرچه مریدان کوشیدند شیخ از عشق دختر بر نگشت. عطار می گوید عشق درد درمان سوز است. چون مریدانش چنین دیدند زار، جمله دانستند کافتاده است کار. هر که پندش داد فرمان می نبرد، زان که دردش هیچ درمان می نبرد. عاشق آشفته فرمان کی برد، درد درمان سوز درمان کی برد. شیخ معتکف کوی دختر شد، شیخ خلوتساز کوی یار شد. با سگان کوی او در کار شد، معتکف بنشست بر خاک رهش. همچمویی شد ز روی چون مهش. بالاخره روزی دختر از آن کوی گذر کرد و با طعنه به شیخ گفت بیقراره که هستی، تو که مست شراب ذهنت بودی اینجا چه میکنی؟ خیشتن را عجمی ساختان نگار. گفت ای شیخ از چه گشتی بیقرار؟ کی کننده ای از شراب شرک مست، زاهدان در کوی ترسایان نشست. شیخ گفتش چون زبونم دیده ای، لاجرم دزدیده دل دزدیده ای. بیش از این بر جان این مسکین مزن، در فتوح او لگد چندین مزن. آفتابی از تو دوری چون کنم، سایه ام بی تو صبوری چون کنم. عاشقی را چه جوان چه پیر مرد، عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. در نهایت شیخ تسلیم قضای عشق شد، دست از زیمان ذهنی خود برداشت، باده نوشید و آخر کار خرقه‌اش را آتش زد و زنار پوشید. شیخ چون در حلقه زنار شد، خرقه آتش در زد و در کار شد. بعد چندین سال ایمان درست، این چنین نوباوه رویش باز شست. اما حکمت آنچه بر شیخ صنعان گذشت چه بود؟ شاید آنچه او در سفرش به روم تجربه کرد، راه پاک شدن مرکزش از همانیدگی ها یا به قول مولانا امیال خفته اندر کتم غیب بوده. شاید در آن خواب در ابتدای داستان زندگی به شیخ این آگاهی را داده که در مرکز جسمی داری و آن را می پرستی، اما در خیالت ایمان درست و کامل داری. شاید زیبایی دختری که شیخ را به خدمتش واداشت نشان این است که هر که از زیبایی زندگی آگاه شود به خدمتش در می آید. و زلف یار که از آن کفر بر ایمان شیخ ریخت نشان این است که ایمان حقیقی یعنی زنده شدن به فضای گشوده به جای داشتن باورهای ذهنی. شاید عشقی که عطار آن را درد درمان سوز خواند نشان این است که درد جدایی در انسان با هیچ ابزار ذهنی درمان نمی شود. شاید خرقه‌ای که شیخ آتش زد نه خرقه مسلمانی که خرقه خودبینی بوده و زناری که پوشید نه زنار ترسایی بلکه زنار خدمت بوده. شاید باده‌ای که شیخ نوشید جاری شدن مستی الهی بر وجودش به دنبال رها کردن هویت مقتدایی بر صدها مرید بوده تا وجودش تبدیل به آن عاشق آشفته‌ای شود که جز از عشق فرمان نمی برد. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. آفرین. ممنونم لادن خانم، زحمت کشیدید.
ممنون از شما استاد.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه. فکر نمی‌کردم واسه بشه یه خویدش. آقای شهبازی راستش در مورد این چرخه سازندگی می‌خواستم صحبت کنم.
میشه برای اسمتون بگیم بگه از کجا زنگ میزنید؟
آه بله بله، من منیره هستم از اصفهان.
خانم منیره بفرمایید از اصفهان.
سلامت باشید. من راست چند سال بود با برنامه گنج و حضور، خب مثلا حالا فکر میکردم با قول من ذهن خودم درم کار میکنم رو خودم و درم مثلا رو خودم کار میکنم و اینا، ولی راستیاتش متوجه شدم که من با من ذهنیم به دیگران نگاه میکردم. مثلا میگفتم که خوب همسرم که یه کاری میکنه اون من ذهنی داره، من خوبم اون بد است، من باید حالا تحملش کنم. راستیاتش اینجوری بود، ولی با این چرخه سازنده که تازه متوجه شدم که خب مشکل از طرف خودمه، این دید خودمه که مثلا اجازه نمیده به اونا درست نگاه کنم که اون بندگان خدا هم مثلا باز خود درستی داشته باشم. همش از طرف خودم هم شهبازی.
بله بله آفرین.
نه من شهبازی به هم آفرین نگی. بعد از چندین سال مثلا تازه متوجه شدم که مثلا حالا اینجوری همش از طرف خودمه. من محبتم کمه به دیگران، الان تازه دارم میبینم محبتم به دیگران کمه، توجهم به دیگران کمه، که مثلا به خواهرم همسرم توجهمو باید بیشتر کنم، بهشون محبت بورزم که اونا به هر حال حالا میخوام بدن. همش از طرف خودم آقای شهبازی.
خب همین الان آقای پویای شعر خوندن، گفتن من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. مکر من ذهنی خیلی زیاده و خیلی سحر داره و خیلی کجبینی داره. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. با وجود اینکه 5-6 سال شما مولانا میخونید، همین الان خانم لادن همینو میگفت دیگه که این خرقه خودبینی رو شیخ سنان از تنش در آورد و فهمید که مرکز عدم و فضای گشوده شده و سن و طرب زندگی است که بهش کمک میکنه، نه اینکه فرزن فرمانده این همه مرید هست و این همه آدم دوربرش هستند و خودش رو دانشمند میدونه. من ز مکر نفس، اینو هی باید بخونیم ما، من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. بله ای خدا بن مای تو هر چیز را، بقیهش شما بگید.
ای خدا بن ما هر چیز را آنچنان که
هست در خود اسرا. آفرین. عقل کاذب هست خود معکوس بین
آنچنان
زندگی را مرگ بیند ای غبین. بله گاهی اوقات آدم های رو که ما کوچیک میبینیم، حقیر میبینیم، بسیار کمتر از خودمون، 100 برابر بهتر از ما هستن از هر لحاظ. برای همین راه یادگیری صد میشه که من بهترم. بله او کرده، من بهترم، او باید خودش رو عوض کنه. واقعا برای همینه که باید تمرکز ما بیاد رو خودمون و دست از سر همسرمون، بچه‌مون، اینو هم برداریم، بگیم که من از کسی بهتر نیستم، من دنبال نواقصم میگردم، باید پیدا کنم، اگرم مرهمی دارم به زخمه های سر خودم بزنم، نمیخواد به سر همسرم بزنم.
بله واقعا همینه. من فکر مثلا با دید خودم گفتم خب این من مثلا ایشون من ذهنی دارن، این خوالا بلد نیست اینجا را این کار انجام بده، بلد نیست من محبت کنه، بلد نیست مثلا کاری بر من انجام بده. با شعر حضرت مولانا، حتی مثلا میگم حیله های من ذهنی هم اینجوری بود که از شعر حضرت مولانا استفاده میکرد. مثلا میگفت که همین از کسی نباید توقعی داشته باشم و اون شعر بود، اونا میخوندم گفتم خب ایشون من ذهنی دارن، من نباید توقعی داشته باشم. آن شهبازی و این حیله من ذهنی بود. آن شهبازی تازه اینجوری من ذهنی خودم با خود من ذهنی میخواستم مثلا مسئله حل کنم، خود من ذهنی ایشون رو مسئله میکرد، ایشون بلد نیستن محبت کنن، این مسئله رو برای من تو ذهنم به وجود میورد. خب حالا من خوبم، من بهترم، من نباید از ایشون توقعی داشته باشم.
آفرین.
ما شهبازی خیلی حیله های من ذهنی خیلیه.
بله بله.
دستتون در، ممنون به حرف هم گوش کردن.
ممنونم،
دستتون رو نگیرم.
ممنون، خداحافظی میکنم با دون. عالی عالی،
بزرگ با اجازتون.
خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله بله یلدا خانم، خوبین شما؟
بله خدا شکر من خوبم، شما خوب هستید؟
بله خوب. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازهتون، من ذهنی با خواستن و نیازهای توهمی ما را از منظور اصلی ما غافل کرده است. این لحظه یادآوری چیزی که نیاز واقعی ماست باعث میشود از نیروی ذهن که میخواهد ما را به سوی چیزهای توهمی بکشد آزاد شویم. نیاز من این لحظه چیزی؟ نیاز من این لحظه این است که تمام غمهایم را به غمی واحد تبدیل کنم. کفر و هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. دفتر چهارم بیت 31-37. نیاز من این لحظه این است که غم و کم و زیاد شدن همانیدگی ها را نخورم، بلکه از منظور آمدنم آگاه باشم و غم تبدیل داشته باشم. این بیت میگوید هر کسی غم دین را برگزید، باقی غم ها را خدا از دلش میبرد. غم دین یعنی لحظه هیچ چیزی مهم نیست، تنها مهم فضا گشایی و تبدیل است. نیاز من این است این لحظه زندگی را در هر اتفاق و هر آدمی ببینم. جام بر دست ساقی نگرانیم همه، فارغ از قصه هر سود و زیانیم همه. ترجیح 20، نیاز من این است که هر لحظه حواسم به فضا گوشایی باشد، حواسم به دنیا و ذهن نباشد، حواسم به کم و زیاد شدن همانیدگی ها نباشد، بلکه فضا باز باشد و از زندگی شراب بگیرم. نیاز من این لحظه این است که فضا را باز کنم و طعنه چرا نمیبینی خداوند نیاید. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. دفتر پنجم بیت 10-72. نیاز من این است که این فضا باز باشد و از آن فضا فکر و عمل کنم تا طعنه چرا من را نمیبینی خداوند نیاید. نیازم این است حواسم به چیزی که ذهن مهم نشان میدهد نباشد، حواسم به قضاوت و مقاومت نباشد، بلکه تنها حواسم به وفودم به زندگی باشد. نیاز من این لحظه این است که در صفت حرف زدن بر خدا که قرین اصلیم است پیشی نگیرم. بر قرین خیش مفلا در صفت، کان فراغ آرد یقین در عاقبت. دفتر دوم بیت 35-14. نیاز من این لحظه این است که به زندگی بحث باشم و او از طریق من حرف بزند و من با حرف زدن با من ذهنی بر خدا پیشی نگیرم. نیاز من این است که قضاوت نکنم، سبب‌سازی بی خود نکنم، بلکه خاموش باشم تا اتصالم به زندگی از بین نرود. نیاز من این لحظه این است که مفتی ضرورت باشم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. دفتر ششم بیت 530. نیاز من این است که این لحظه فتوای درست بدهم، دنبال چیزهای ذهنی نروم، دنبال قضاوت و مقاومت نروم. اگر بی ضرورت سبب سازی کنم و بر قرین خودم پیشی بگیرم مجرم می شوم، به دردهای بی خود می افتم. نیاز من این لحظه این است که نیازمند زندگی باشم، هر لحظه زندگی فکر و عمل من را تعیین کند. در پای دل افتم من، هر روز همی گویم راز تو شود پنهان که راز تو نتانی. غزل 26-5. هر روز هر لحظه این لحظه در پای دل می افتم ای خدا، ای زندگی، اگر رازت را نشانی، رازت پنهان می ماند. تنها رازی که من با من ذهنی می جهانم تخریب است. من با من ذهنی از راز آمدنم آگاه نمی شوم. از راز جنس اصلیم آگاه نمی شوم. خدایا من 100% نیازمندم که این لحظه خودت را از من بیان کنی تا من نیاز واقعیم را تشخیص بدهم و عمرم را در نیازهای بی خود ذهن تلف نکنم. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. بله ممنونم. این شعرم بخونید. اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانش و پیشانش رو بخونید.
اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانش و پیشانش رو.
تو به عنوان فضای گشوده شده و قضا و امتداد خداوند همیشه جلو باش، دنبال اندیشت نرو، اندیشت باید دنبال تو بیاد. درسته؟
دقیقا.
خیلی چیز خوبی گفتی. نیازهای توهمی و دادن این نیاز توهمی، گرفتن یه نیاز توهمی، همون کسب فانیه. اون بیت رو اگه یادتونه بخونی، کسب فانی خواهدت این نفس خس. بله.
نه.
چند کسب خس کنی بگذار پس. بله، کسب فانی خواهدت، کسب فانی همینه، نیازهای توهمی. یه چیز توهمی میدیم، یه چیز توهمی میگیریم، همینطوری. این کسب فانیه، چیزهایی که فانی هستند معامله میکنیم، دائما به این فکر هستیم. بیشتر اینها نیازهای روانشناختی هستند. کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند چسب خس کنی بگذار پس. اگه فهمیده بس ول کنین و دیگه دونه.
بله
دایی. بله شما هم حفظ شدیم بخونید. چسب فانی خواهدت
این نفس خس، چند چسب خس کنی بگذار پس.
بگذار پس، آفرین، بگذار پس. عالی. قرار میشه که با هم قرار میذاریم اینجا شما را ویدیو کنید بفرستید، یا ویدیو میکنید به من نمیفرستید، یا ازم ویدیو نمیکنید.
بله من امروز همه پیامامو تقریبا ویدیو کردم، حالا برای شما نمیفرستم، ولی چشمه که برای شما بفرستم میفرستم.
با یه نسخه هم به من بفرستید. بله نسخه که میفرستین به گنج و حضور، اونا کار خودشونو میکنن. یکی هم برای من بفرستید، من هم یه جاهای پست میکنم دیگه خودم. ویدیوهاتونه به صورت قابل پست کردن در اینستاگرام و فیسبوک در بیارین، اون زیرش هم چیزها رو اضافه کنین لطفا، کپشن و اینا رو. ممنون. زیاد شد کارتون. ممنونم. ویدیوهاتون خیلی عالیه، درسای شما خیلی عالیه واقعا. ممنونم. بس با اتون خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
ببخشید آقای شهبازی، نسرین هستم.
بله نسرین خانم، خوبین؟
خدا رو شکر شما خوب هستین آقای شهبازی.
بله بله خوب.
بله ببخشید صدام نمیدونم خوب میاد.
خیلی خوب. بله
بله. آن شهبازی ما یه بیتی داشتیم که میگفت من نمیگویم که مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید.
درست.
بعد من حالا دارم فکر میکنم من چگونه میتونم لایق این هدیه بشم. برای این کار باید کالبد و ذات و درون خودم رو از این پلیدی ها پاک کنم، ولی چجوری میتونم این درون خودم رو پاک کنم؟ فکر میکنم در عرض این چندین سالی که من شاگرد گنج حضور بودم خیلی سعی کردم به اون چیزایی که آموختم عمل کنم. آقای پویان امروز فرمودن که عمل مساوی عشقه.
بله.
و این عمل کردن تو زندگی من خیلی خیلی اهمیت داشت. مثلا قانون جبران یاد گرفتم، چجوری به این قانون جبران عمل کنم. قانون کشاورزی رو یاد گرفتم، یا قانونهای دیگه. یکی از این مهمترین قانونها این بود که من ناظر خودم، فقط خود خودم باشم.
آفرین.
مثلا اگر هیجانی دست میده، یه ترس و غمی بر من پیش میاد، دلیل اون چیه؟ اونو تو درون خودم جستجو کنم، ناظر خودم باشم. ولی این ناظر خود بودن به نظر من عمقش خیلی زیادتر از این حرف هست. مثلا وقتی فکر میکنم که خب من غیبت نمی کنم، کارهای خوبی تو این دنیا انجام میدم، پس حالا آدم خوبی شدم و برای هدیه گرفتن کافی هستم. ولی واقعا و واقعا به درون خودم نگاه کنم که آیا خودم رو بزه کردم و به دنیا دارم عرضه میکنم و یه عالمه میخوام آفرین بگیرم و دیده بشم و خودم رو بالا ببرم، یا اگه من خدمتی میکنم این از درون منه، این خدمت از عشقم میاد، آیا این خدمت از دل من هست یا نه، و اینو آیا میدونم که وقتی من کار نیکی انجام میدم یا خدمتی دارم انجام میدم، این فقط از عنایت زندگیه و فقط اگه من لایقش باشم، من فقط یه دونه واسطه هستم، هیچی به غیر از واسطه نیستم. و برای لایق شدن به این هدیه انشالله فقط باید به درون خودم نگاه کنم و ایرادای خودم رو ببینم، چون خودم و خدا میدونیم که من چه ایرادی دارم. اگه بیرونم نبینن، من خودم میدونم و برای رفع این ایرادام با عنایت خدا و طلب و کوشش خودم این کارو انجام بدم. باید نقصای خودم رو شناسایی کنم، چون شعری داشتیم که میگفت هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسب تاخت. زان نمی پرد به سوی زوجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زوجلال. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون شود. علت ابلیس انر خیلی بوده، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون به شوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. و این مد نظرم بود. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مرتورا. پس من این تگ جو خودم رو نگاه کنم و تا بتونم خودم رو صاف کنم. ممنونم آقای شهبازی،
خیلی زیبا
از وقتی که به من دادی.
خیلی زیبا خانم نسرین. اتفاقا ناظر بودن به خود، تمرکز روی خود، واقعا سحر من ذهنی را باطل میکنه. اگه کسی این کار را بکنه که شما میگین کردید و اینا، واقعا هم کردین، شما میگین لطف دارم، دوا دارم، بهتره به خودم بدم. و خیلی هم خوب گفتین، غمهای مردم شوراندن این آب صافه که زیرش کثافت هست. هر کی رو ببین ناله و شکایت میکنه، خداوند اینو میشورانه که دردها بالا بیاد، بفهمه درد داره. اون بیت رو دوباره بخونید خواهش میکنم، خیلی بیت مهمیه، چون بشوراند تو را در امتحان.
بله آقای شهبازی، در تگ جو هست سرگین ای فتا.
همین نه همینو بخونید، به همه از قبل بخونید.
همینتون بشوران
در تگ جو هست،
در تگ جو هست سرگین ای فتا، گس دو صافی نمایت مر تو را.
چون بشوراند تو را در امتحان،
آب سرگین رنگ گردد در زمان.
شما هر کی را میبینید که ناله میکنه، شکایت میکنه، پر از غصه است، اینو خداوند هر لحظه امتحان میکنه. در واقع مثل آب صافیه، تهش پر از کثافته. بعد یه آب اینطوری بزنی، آب چی به هم میزنه؟ اتفاقاتی که میفته. وقتی اتفاقات پشت سر هم میفته به وسیله خداوند، امروز گفتیم مسبب اونه، یکی از سحرهای من ذهنی هم که عرض کردم امروز دوباره هزار بارم بگیم کمه، این است که من ذهنی عادت داره مسبب رو در ذهن پیدا کنه، بگه مثلا همسرم این کارو میکنه، این قصه های منو نمیدونم همسایه‌ام میکنه، مدیرم میکنه، پدر مادرم کرده، دیگران میکنند، و این سحرشه. بله، نه، تمرکزش رو خودش بیاد، میفهمه که خودش میکنه، و زندگی هم لحظه به لحظه ما رو امتحان میکنه. تمام اتفاقاتی که میفته مسببش خداونده و داره ما رو امتحان میکنه. ببینید که آیا این سرگین رو میبینیم که اینو از مرکزمون بشوریم، هل بدیم بره کنار، مرکزمون اون بشه، میگیم نه، من دردهای من بالا اومد، شروع میکنیم شکایت و ناله و فحش دادن به این و اون، و حتی مسبب شیطان. یعنی چی؟ یعنی اینکه امتدادش ما باشیم و بگیم همه دردهای ما رو خداوند داده، برای اینکه منو دوست نداره. خداوند نداده، خودت کردی. تمرکزت رو خودت باشی فورا میبینی، ولی چون ما عادت کردیم به دیگران نگاه کنیم، دیگران میکنن، من که ایرادی ندارم، او میکنه و من بهترم، درسته؟
بله
بله. اون بیتم که خوندین الان عالی بوده، علت ابلیس، بخونید. علت ابلیس،
علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست.
علت ابلیس انا خیری بوده است، البته اونو با فتح بخونید درست تر میاد، البته در فارسی کسره میخونن. علت ابلیس انا خیری بوده است و این مرض در نفس هر مخلوق هست. یعنی تمام انسان ها این مرض رو دارند که من بهترم. ابتدای کار نمیشه یکی من ذهنی داشته باشه و نگی من بهتر از تو هستم. من بهتر از تو هستم و تقصیر توست، زندگی ما رو خراب کرده و تمرکزم رو شماست که پیدا کنم ببینم چجوری به من لطمه میزنی، در حالی که امروز مولانا به ما گفت که لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز توی خسران نباشد نقل او. من ذهنی اصلا تعریفش اینه. عقلی که خداوند به ما داده، عقل کل ما، الست دوتا خاصیت داره، یکی عقل کل، یکی هم هوشیاری کل، هوش، هم هوش هم عقل. این دوتا مغلوب شیطان نفس ماست، لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز توی خسران نباشد نقل او. یعنی همیشه نقلش، حرکتش به سوی ضرر زدن به ما. اما اگر تمرکز ما رو خودمون باشه، میفهمیم که من با انتخابهای خودم، خودم به خودم و به دیگران چجوری لطمه میزنم، به شرط این که حواسم از روی دیگران برداشته بشه، گذاشته بشه روی خودم. عالی بود نسرین خانم، ممنونم.
ممنونم آقای صحبتی،
خواهش میکنم.
خدا حافظ، روز خوبی داشته باشید. ممنون.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم.
بله خانم لیلا، بفرمایید، خواهش میکنم.
بایش ازتون. با خودم قراری گذاشتم که به محض دیدن اشکال در دیگری، یعنی خودبینی و کبر و غرور در من بالا آمده است که من بهترم، سه فرشته خداوند، شیطان و هاروت و ماروت، از روی خودبینی و کبر و خودشان را بهتر دیدن و پاکی و درستکاری و قداست خودشان خیلی اعتماد داشتن. کبر و غرور آنها را تجبین کرده بود و دچار لعنت و قهر الهی شدن. این همان صفتی است که ریشه من ذهنی ماست و ما را از زندگی جدا کرده است. پس هر زمان احساس کردیم که خیلی در راه معنوی پیشرفت کردیم و میخواهیم رفتار اشتباه دیگران را درست کنیم، باید بدانیم در کنار بامی مست مدام پس بنشین یا فرود آور سلام. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و بین و پرکینش کند.
اینم قطع شد. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، کم مونده بود قطع کنم. بله بفرمایید.
ببخشید این چند دفعه صدا نمی اومد، یعنی بوق نمی خور.
خانم الهام از کجا؟
الهام هستم از شیراز.
شیراز، بله بله الهام خانم بفرمایید.
خیلی ممنون. با اجازهتون یک بیت از غزل حافظ میخونم. اول
بفرمایید.
فرمایش شما.
خواهش بفرمایید.
تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف است خوبی که شود عاشق زشتی. آقای شهبازی ممنونم ازتون، خواستم واقعا تشکر کنم بابت برنامه 1039. این برنامه خیلی برکات زیادی برا من داشت، یعنی انقدر چراغای این برنامه زیاد بود، انقدر من ایپامو تونستم ببینم توی این برنامه و انقدر من کمک کرد که واقعا نمیدونم باید چی بگم. فقط شکر و سپاس که شما همه تلاشتون رو میکنید که این دست من ذهنی رو برای ما رو کنی و همونطور که گفتید انقدر سحر این من ذهنی زیاده و انقدر کجبینی من زیاد هست و واقعا خیلی محتاجم، خیلی محتاجم ابیات مولانا و این برنامه. توی این غزل 701 البته من متن نوشتم، اون تا تقریبا نزدیک 7-8 دقیقه طول میکشه، به خاطر همین دیگه گفتم حالا هر چیزی ازش یاد گرفتم و میگم.
بله.
در غزل 701 اولین چیزی که مولانا اشاره میکنه این از که این من ذهنی واقعا مثل یک سایه و شبح مجازی هست و من چطور عاشق این توهم شدم. یک توهمی که مولانا توی این قضیه من مسخره میکنه به خاطرش که انقدر بی ارزش این که واقعا ارزش بیان نداره و جای من اصلی منو گرفته، من اصلی امتداد خدایی که میتونه بی نهایت باشه و روی خودش قائم بشه. و به من مولانا میگه که تو عاشق این کژبینی شدی که فقط سرای فریب و هر لحظه داره به نشون میده. واقعا عاشق چیه این شدی؟ و بعدم میگه که برای این که فریبش نخوری و زیر سلطش نری ازش بپرس کالا و دارایی چیه. وقتی به زندگی خودم نگاه کردم دیدم ثمره‌هاش برای من که به ارمغان آورده واقعا هیچ چیزی نبوده. اگه بخوام صادقانه بگم با دید من ذهنی که حالا دارم، اون فقط من ذهنی فقط دزد سرمایه های با ارزش من بوده، دزد آرامش، شادی، حس امنیت، خرد، قدرت، فراوانی و هزار برکت دیگه که زندگی برای من رقم زده و ولی من همه اونا رو به درد تبدیل کردم. و بعد مولانا میگه حالا ببین در ازای این سرمایهی که از تو داره میدازه چه چیزی داره به تو میده. و میبینم که به جز درد و مقاومت و قضاوت و دشمنی، حسادت، کینه، تو کردی، تو عوض شو، من بهترم، مقایسه، بندار کمال، نامو، مانع، مسئله، خشم، ترس، پشیمانی، اضطراب، حس بیارزشی و نالایقی، دروغ، گذشته، رفتن به گذشته، ترس از آینده و هزاران هیجان‌های دیگه که همه کالای تقلبی هستن هیچ چیزی به من نداده. خیلی زیبا شما فرمودین که من ذهن مولانا من ذهن توی یک جمله جسم خراب خلاصه میکنه که بسیار خراب کننده است. دیدن در حسب سبت سازی اون واقعا منو کور و کر میکنه. و شما فرمودین پس بدهیم من ذهنی چیه؟ بعد یک بیت داشتیم ما بیاموزیم این سحره فلان از برای اطلاع و امتحان. ما من ذهنی رو میسازیم، همانیده میشیم، ولی باید عمل واهمانش رو انجام بدیم که در واقع ته زندگی و تبدیل ما هست.
آفرین.
اما مشکل من اینجا هست که من همانیده شدم بعد از اینکه وارد دنیا شدم، من ذهنی رو ساختم، همانیده شدم و در این همانیدگی گیر کردم. یعنی مرحله بعدی تبدیل رو انجام نمیدم، هنوز در این همانیدگی، در این مرحله هنوز من گیر هستم و برای تبدیلم، برای رفتن از این همانیدگی هم تنها فقط به کمک یک بزرگی مثل مولانا صورت میگیره. چون این یک سحره، سحر و زده را به اختیار زنده آموزن نیکان و شرا. یعنی این سحر و زده را من به صورت اختیار میاموزم. اختیار اولی این که میام به این دنیا و من ذهنی رو میسازم و اون زده سحر رو هم بدون اختیار من ذهنی میتونم از بزرگی مثل مولانا با فضا خوشایی هر لحظه فقط یاد بگیرم. و همین که من توی این مرحله همانش موندم، این توقفه باعث هلاکت من شده و برای بیرون اومدنش یعنی فقط باید یک بزرگ مثل مولانا به من کمک کنه. چرا؟ چون که من ذهنی رو به قول شما باید کسی به هم بریزی که بتونه درستش کنه و زندگی از طریق این ابیات مولانا با من داره واقعا این کار رو میکنه. چون من هر کاری که دالان کردم همه خراب بوده، یعنی همه خراب کردم، چیزی رو نتونستم درست کنم، حتی یک مسئله رو نتونستم تو عقل من ذهنیم حل کنم. بعد مولانا اون فضولی بود است از انقباض کرد بر مقدار مطلق اعتراض. فضولی در کار مطلق و اینو خیلی زیبا در بیت غزل آن تا نروی تو در جوالش رخشش به طلب که تا چه دارد. یعنی فضولی در کار مقدار مطلق اینه که من هر لحظه به عنوان هوشیاری به یک فکری زاید میشم و این فکر رو بلند میکنم، با مقاومت و قضاوت و سبب سازی هر لحظه دارم به کار زندگی اعتراض میکنم و این فکر پشت فکر همین در جوال ذهن رفتن برای من که همین هستی منو گیر انداخته. این فاصله بین فکر به خرد زندگی نور شراب ناوش که نو به نو میرسه و این فکرهای پشت سر هم که همه پوچ و توهمی هستن واقعا و همه این فکرها اونو پوشوندم و اون فرجه صندوق اون نونو مسکر رو نمیتونم بگیرم. فرجه صندوق نونو مسکر است در نیابد کوب صندوق اندر است. بعد مولانا از من میپرسه، میگه با زایده شدن به این فکرها و جبال فکرها چی گیرت اومده؟ واقعا وقتی به خودم نگاه کردم برای این سوال دیدم جوابم فقط درده، پشیمونیه، ضرر زدن به خودمه، از دست دادن شادیمه، هیچ چیزی به دست نمیارم، یعنی فقط دارم از دست میدم، فقط دارم از دست میدم. فقط باز مولانا میپرسه پس چرا زایده میشی به فکر؟
آفرین. در
چه برنامه گوش میدی؟
آفرین. در جوال نفس خود چندین مرو، چندی از خریداران خود غافل مشو. خریدار ما در این لحظه خداوند، ما از او غافل شدیم، داریم زایده میشیم به قول شما در فکری که الان بالا اومده اونو بالا میاریم. در جوال نفس خود، نفس ما یا من ذهنی ما دائما یه چیزه ای رو درش باز کرده بگو و این چیزه فکره، دائما میریم اون تو به عنوان زندگی بالا میاییم. در این لحظه فکر کن که خریدار شما خود زندگیه، الان روی خودت قائم بشو، توی جوال نرو، در جوال نفس خود چندین مرو، یعنی اینقدر مرو دیگه از اول عمر تا آخرت، بالاخره یه جای بیدار شو که شما بلند میشی به عنوان من ذهنی، درد به وجود میاری. بله آفرین. سالها او را به بانگی بندهی در چنین ظلمت نمد افکندهی. سالهاست که این صدا در ذهن ما ما را بنده خودش کرده و در این تاریکی گلیم منو پهن کردیم و اقامت کردیم، مستقر شدیم و این غلطه. بله بفرمایید. ببخشید.
بله آقای شهبازی، درسته. واقعا مولانا همش از من همینو میپرسیم که چرا زایده میشید به فکر، چرا به برنامه گوش میدی، عبیاتو میخونی، میخوای حال من ذهنی تو خوب کنی، میخوای روابط تو اطراف میانه تو همسرت خوب بشه، وضعیت مالیت خوب بشه، پولت زیاد بشه، با خدا معامله میکنی. ولی آقای شهبازی واقعا اینا کار نمیکنه، این نیت ها کار نمیکنه. می تا زمانی که فکر و ذکر اصلی من تبدیل نباشه، هر چقدر هم ابیاتو بخونم کار نمی کنه. مولانا میگه بر زبان نام حق و در جان او جنده ها از فکر بی ایمان او، که چه حکمت را به ذکر را بریه، چون تو نااهلی شود از تو بریه. اول باید تکلیفم رو با خودم روشن کنم که آیا واقعا طلب حقیقی تبدیل رو دارم یا نه. کجبینی عبیات رو تکرار میکنم، هیچ وقت هم نمیکنم، مثل قوم موسی که همچه قوم موسی هم در هر رفی مانده بر جای 40 ساله صفی میروی، هر روز هر شب هر ولی خیش میبینی در اول مرحله.
آفرین.
بعد دوباره مجددا مولانا سوال میکنه زندگیت نگاه کن. خب حالا تو که عبیات رو میخونی که کارات خوب پیش بره، طبیعتو میخونی که حال من ذهنیت خوب بشه، روابطت خوب بشه، خانوادت درست بشه، کارات گشایش پیدا کنه، آیا واقعا این اتفاقا افتاده توی زندگیت حتی ذهنیم؟ خب اگر نیفتاده پس من نباید خودم رو گول بزنم، دارم وقتم رو تلف میکنم.
بله.
عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میزنی. ادعای عاشقی میگه نکن، ادعای عاشقی نکن، چون عاشق اولین خاصیت بارزش عمله، تبدیله، برای عشقش مدرک داره. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی توا. عاشق برای باز نگه داشتن فاصله بین دو فکرش و زایده نشدنش به فکر دیگه پرهیز میکنه، ناظره، فقط تمام تمرکزش رو خودشه، صبر و شکر و رضا داره، عیبش رو میبینه، اعتراف میکنه و عوض میخواد. اما فرق عاشق اینه که اون هم هر چیزی میگه با عمله، زبانی و کلامی نیست.
الهام خانم
آدم
میگم خوب شد پیغامو خودتون گفتین، الان 12 دقیقه صحبت نوشته تون رو نخوندین، خدا رو شد ماشاءالله اینقدر خوش صحبت هستین. البته نصفشو من صحبت کردم، شوخی میکنم. ممنونم. صحبتتون رو نه تمام کنید، با اتون خداحافظی کنم. اگر چیزی اضافه میخوایم بگیم بفرمایید.
گفت آدم که زلم نانست و ناوز به فعل حق نبود غافل. شما حضرت آدم گفت به خودم ستم کردم، اما اون حقیقتا عمل کرد، تغییر کرد، ادعای زبانی نکرد. خوش حاضر یک عاشق کسی که عجله نمی کنه تو فکر کردنش، تون تون از صندوق صندوق دیگه نمیره و تو هر لحظه برای هر پیغامی از سمت زندگی میاد به صورت فکر یا اتفاق حالا هر چیزی که باشه باز میکنه، چون واقعا حاضره.
درسته.
اون من ذهنی هیچ ارزشی برای عشق قائل نیست، نمیدونه اصلا عاشق کی هست. اون خواجه یه خوشبقا چه دارد؟ بازار من را بها چه دارد؟ بازار من بازار عشقه، اما من زهنی من هیچ ارزشی در این بازار عشق قائل نیست. و من واقعا باید صادقانه به خودم این جواب بدم، با خودم چند چنده، چقدر در این بازار ارزش قائلم؟ چقدر پول وقت کار وقتم رو توی راب اندازه کافی میکنم؟ چقدر دوبانه کافی میکنم؟ به صورت حضور ناظر هر لحظه من ناظر بهتم هستم؟ نه نیستم آقای شهبازی. اگر واقعا بودم ارزش این عشق و بازار رو میدونستم، برنامه گنج حضور و عبیات مولانا یعنی واقعا انقدر کافیه؟
بله.
من واقعا با همه وجودم ارزش اون رو بدونم و عمل کنم، یعنی محال تبدیل نشم، محاله.
درست.
این کاملا نشون میده که کمکاری از خودم، یعنی من فقط خودم مانع تبدیل خودم هستم.
بله.
و اگر که بخوام با این دید من ذهنی سازش پیش برم، خواست اون رو پیش ببرم، از شیطان خواست خود را پیش بردن، عنایت قهرش بخورد و مرد. یعنی هر لحظه خودم عنایت زندگی رو پس میزنم، هر لحظه. و اینم بگم آخرین صحبتم آقای شهبازی، این که هر همانیدگی و میلی که در وجود من هست، یعنی انقدر همانیدگی و میل ها شما خیلی خیلی با توضیح این که برنامه 1039 سگ خفته هستن، یعنی فقط منتظرن که دیدار بشن یا خودم یا من خودمو یا دیگرون رو بدارم. یعنی اگر این کنترل نشه، این کنترل نشه که پفتش میل ها همچون سگان خفتن اندریشان خیر و شر بنفتن، یعنی اگر کنترل بشه هر لحظه خیر من هست، اگر کنترل نشه شر من، یعنی من خودم هر لحظه این خیر و شر رو دارم برای زندگی خودم به وجود میارم. این نتیجه برخورد من اون اختیاری که زندگی به من داده، این که آیا تو این جوار میرم فاصله رو میبندم به شر برسم، یا میرم توی جوان نمیرم فضا رو باز میکنم به خیر برسم. منتهای اختیار آن از خط که اختیارش گردد اینجا مرتفق. یعنی اگر این اختیار برای ذهنی صفر بشه، واقعا دیگه من بر تنه زندگی رو نمیشنوم که به من میگه در نگر در شر حجت در اندرون تا نیانده یا تنه لا دکترون. وقتی تو تلف نکنم، این برنامه خیلی قشنگ، خیلی، یعنی فقط میگو وقتی تو داری خیلی تلف میکنی، بلکه تو خاصیتی که زندگی به تو داده، هر لحظه فراوانی که به تو داده، قدرت فضا و گشایی که به تو داده، خودت رو کور و کر کردی و خود رو گذاشتی با موندن در من ذهنی خروبه و فکر میکنی خوشلقای تو این تقلبی هست. من فضی داری به بحره آب گیر، ننگ دارد آب جستن از قیدی کلم نشرح نشرحت هست باز، جون شدی تو شهر جو بکدی ساز، خرنگر در شهر هجل لرن درون تا نیاید تنه لا دکترون. ممنونم آقای شهر،
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو،
خدا نگه.
بله. خب گفت که منز مکر نفس دیدم چیزها کو برد از سحر خود تمییزها. این بیت رو خوندیم امروز. یکی از مکرهای من ذهنی ما اینه که از جنس درده، درد بالا میاره، درد هوشیاری ما رو پایین میاره و در واقع ما میتونیم بگیم ما معتاد به درد کشیدن و درد دادن به دیگران هستیم، معتاد به ایجاد درد و پخش درد هستیم. شما تمرکزتون روی خود بذارین، مدتی خودتون رو زیر نورافکن بذارین که من چجوری درد ایجاد میکنم برای خودم و به پیش دیگرانم میبرم، من میخوام جلو اینو بگیرم. هر موقع درد میاد بالا میخوای شکایت کنی، ناله کنی و اعتراض کنی، ناخشنود باشی و هیجان‌های دیگه مثل ترس و خشم و اینجور چیزا، اینها رو ببین و بدون که به اینها معتادی، بگو یکی یکی من اینها رو ترک خواهم کرد و ترک کن، اینا قابل ترک. پس اعتیاد به درد و ما در خودمون کشف کنیم و خودمون رو از زیر نفوذ این اعتیاد بیرون بیاریم.
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوب. ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم. آقای شهبازی، با اجازهتون میخواستم در مورد تاثیرات یکی از ابیات مولانا صحبت بکنم که بعد از تکرار زیادش حالا به لحاظ ارتعاشی رو من اثر گذاشته و میشه گفتش که به صورت عملی هم خیلی جاها تو زندگی به کمکم اومده.
بفرمایید.
این رو میخونم. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جز ها مقرب. غزل شماره 301. به طور ساده و خلاصه ما در این بیت رو به زندگی میکنیم و میگوییم که خدایا من به تو صلوات میفرستم، یعنی فضای درونم را باز میکنم تا قرب و نزدیکی من به تو زیاد بشود، چرا که با نزدیکی و قرب من به کل که تو هستی، همه جزهای وجودی من قرب و نزدیکی نسبت به همدیگر پیدا می کنند. حالا این نزدیکی اجزای وجودی من به هم چی هست؟ اینکه اجزای بدن من، ذهن من، افکار من، هیجانات من و یا به طور کلی همه اجزای وجودی من به هم نزدیک شوند و هماهنگ با همدیگر و در هارمونی کامل با انرژی زنده زندگی قرار بگیرند. اینکه ناهماهنگی ها و ناموزونی ها از بین بروند و برای اینکه چنین هماهنگی و موزونی در اجزای وجود من ایجاد بشود، اول باید من خودم را با فضاگشایی های مکرر با ضرب زندگی هماهنگ کنم. زندگی دارد یک موسیقی را در این کائنات می نوازد، در همین لحظه و در همین جا. من فقط باید مقاومتم را کم کنم تا وجودم هماهنگ با این ضرب آهنگ زندگی بشود و من به حالت رقصی موزون با آهنگ زندگی در بیایم. در این حالت هماهنگی و موزونی اجزای وجودی من هم با هم هماهنگ می شود. همینطور اگر هر انسان را یک جزء بگیریم، وقتی انسان ها فضا باز می کنند، چون با فضا گشایی به خدا وصل می شوند، ارتباطشان با همدیگر از همین اتصالشان به زندگی برخوردار می شود و برکت می گیرد و همه هماهنگ با نظم زندگی می شود و در نتیجه انسان ها به هم قرب و نزدیکی پیدا می کنند و ارتباطشان از روی عشق می شود. برخشت صدا فکرم تو بلنگو میاد یا اینکه شنیده نمی شه.
صدا الان خوبه؟ یه خود صدا اومد الان قطع. بله بفرمایید.
بله ممنونم. مولانا قبلا به ما گفتن که این هماهنگ شدن تک تک ما با ضرب و آهنگ زندگی چقدر مهم است، چون اگر کسی به ستیزه و مقاومت با زندگی در بیاید و از هماهنگی با قلاوز خود که همان زندگی است خارج بشود، آن وقت همه انسان ها راه خود را گم می کنند و دیگر به گونه این ارکستر سمفونی جهان هستی را به هم می ریزند. به میان بیست مطرب چو یکی زند مخالف، همه گم کنند ره را چو ستیزه شد قلاوز. غزل شماره 1197. من ذهنی با مقاومت و قضاوت خودش ساز خودش را میزند که به هیچ وجه در هارمونی و هماهنگی با ساز زندگی نیست. اما ما اگر مرتب فضاگشایی کنیم و در این فضاگشایی های ما استمرار و تکرار داشته باشیم، آن وقت اجزای وجودی من با ساز و چنگ زندگی هماهنگ می شود. آقای شهبازی، همین بیت مولانا خیلی خیلی در ایجاد چنین هماهنگی و هارمونی در من اثر داشته است. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جز تا مقرب. غزل شماره 301. یکی از برکات این بیت در این بود که زندگی بدن من را سالم تر کرد، ورزش کردن های من را منظم تر کرد، غذای من را بسیار سالم و اندازه کرد، وزن اضافی بدنم را کاهش داد، شادی و سرزندگی را در من اضافه کرد و انرژی زنده زندگی را در من بالا آورد و من را به کار و عمل بیشتر در آورد. همچنین جنبه دیگری از اجزای وجودی من که همان ارتباطات من با انسانهای دیگر از جمله همکاران و دانشجوهایم هست، هم به صورت هماهنگی با زندگی و عشق در آمدند. البته هنوز نیاز به کار بیشتر روی خود دارم، ولی میبینم که این بیت دارد روی من و ارتباطاتم با انسانهای دیگر هم کار میکند. در دانشجویانم مرتب زندگی را شناسایی میکنم و میبینم که آنها هم به عشق ارتعاش میکنند. ارتباط من با آنها مثل یک دوست است، نه یک استاد که در مقامی دور و غیر قابل دسترس از دانشجویان باشد. زندگیشان برای من مهم است. سلامتیشان، شادیشان، اینکه بدون استرس کار کنند و از کارشان لذت ببرند برای من مهم است. حالشان را میپرسم. اگر آخر هفته سفری رفته باشند در مورد سفرشان سوال میکنم. خلاصه با آنها عشق و توجه و اهمیت میدهم و همهشان برای من مهم هستند. چون در آنها زندگی را میبینم. عجیبتر این که این عشق شدت به خود من هم بازگردانده میشود. دانشجویانی که از ملیت‌های مختلف هستند هر کدام به نوع خودشان این عشق را به من برمیگردانند. عجیب است که من ذهنی قبلنها میگفت اگر با دانشجوهایت نزدیک بشوی آن وقت احترام ها از بین میرود. به حرفت گوش نمیدهند. اما من به حرفهای من ذهنیم گوش نمیدهم. اتفاقا الان میبینم که دانشجوهایم احترام زیاد از روی عشق به من میدهند و احترام از روی ترس. در این حال کارهایشان و پروژه هایشان را هم عالی و با عشق پیش میبرند. آقای شهباز، اینها همه به برکت وجود شما و مولانا است. البته من هنوز بسیار جا دارد که روی خودم کار کنم و در این راه توقف هلاکت است. ولی فقط منظورم بیان این است که این آموزه ها اثر دارد، اثر دارد. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جز پا مقرب. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی عالی پریسا خانم، آفرین. عالی واقعا عالی. خیلی خوب گفتید. هم در مورد درد خودتون گفتین، هم در مورد ارتباط خودتون با دیگران و هم ارتباط آدم ها با هم دیگه. واقعا این بیت کار میکنه، شاید تکرار بشه برای دیگران هم کار کنه. صلوات بر تو آرم چه فزوده باد قربت، چه به قرب کل گردد همه جزوه ها مقرب. ببینید هر چیزی که درست کار میکنه باید با زندگی هماهنگ بشه و هرچی من فضا رو بیشتر باز میکنم، خودم به اون نزدیکتر میشم، تمام اجزای وجودی من به قول شما با او هماهنگ بشه. هر جزوی که در این جهان درست کار میکنه با خداوند هماهنگه. ولی متاسفانه در انسان به علت اینکه من ذهنی داره قضاوت و مقاومت خراب میکنه کار رو. به اندازه‌ای که دخالت میکنیم در کار زندگی از هماهنگی خارج میشیم. در واقع ما یه آهنگیم، تمام وجود ما یه آهنگیست که خداوند ساخته، خودش هم مینوازه. با قضاوت و مقاومت و دخالت من ذهنی خودمون جلوی هم اجراشو میگیریم، هم آهنگ خوب زندگیمونو میگیریم. خیلی خوب گفتین. حالا شما فرمودین که انسان ها هم برای این که انسان ها هم جزوان دیگه، من شما ایشون، اول باید انسان ها خودشون رو با خداوند هماهنگ کنن، بعد یه دفعه متوجه میشن که با انسان های دیگه هم هماهنگ شدن. نه؟ ولی من ذهنی متاسفانه به جای عشق دیدن خود در دیگران فکر میکنه کار رو با دشمنی و خشم و ایجاد ترس میتونه پیش ببره. که شما اول میگفتیم با دانشجون بشینم صحبت کنم روش زیاد میشه، سوار آدم میشه و نمیشه پایین آورد. من باید با خودم رو بگیرم با خشم و ترس و احتیاط و اینا. نه، دیدین عشق داره کار میکنه. و عجیبه شما میگین از ملیت های مختلف میان. شما ممکنه دانشجوی چینی دارین، ایرانی دارین، چه میدونم اروپایی دارین، اینا همه میبینی عشق رو برمیگردونند. درست میگم؟
بله کاملا. چون ذات وجودی همه انسان ها یکیه. بله. این که مالک ملیتی هم فقط ظاهر هستش.
ما این اصل رو زیر پا گذاشتیم، الان میبینین که ملیت های مختلف با هم میجنگند، کشورهای مختلف در حال. برای چی؟ بریم با خودتون رو با خداوند هماهنگ کنید، بعد میام ببینید چقدر صلح زیباست. هیچ کس هم به هیچ حقوقی کسی تجاوز نمیکنه. عالی بود فریزه خانم، خداحافظی کنم باهاتون.
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی. شما و این آموزه ها واقعا عالی هستین که به ما کمک میکنید.
مگه بخواین چیز دیگه بگین؟ چیز دیگه میخواستین بگین؟
نه خیلی ممنون، فقط خواستم تشکر کنم.
ممنونم، خواهش
شده. ممنونم،
خداحافظ. بفرمایید.
الو
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، باقر هستم از دالاس.
بله آقای باقر، خوبی شما؟
لطف شما، ممنون آقا. شما خوب هستین؟
منم خیلی خوب، بله در خدمت شما هستم. بفرمایید.
یه پیغام کوچیکی داشتم.
بله بفرمایید.
میگم در مستم ز خدا، مستم ز خدا سخت مستم، سبحان الله خدا چه دارد. غزل 701.
آفرین.
وقتی تو برنامه 1039 شما توضیح دارین که سبحان الله خدا چی داره، یعنی خدا پاکمون از دست و خدا هیچی نداره، پس من هم به عنوان امتداد خدا و علاست نباید چیزی داشته باشم و کفر است که بگویم چیزی دارم. با دید درستی که مست خداست، انسان هیچی نداره و مالک هیچ چیز نیست. ولی متاسفانه باید بگم که من عمرم و در من ذهنی بر اساس داشتن دو چارتای ذهن و افکار خودم را جدی میگرفتم و خلاصه مرگ را تو زندگی پنداشتی، توخ را در شورساری کاشتی، عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبین، ای خدا بنمای تو هر چیز را اونچنان که هست در خود اثرا. خلاصه خیلی اشتباه، من بیشتر عمرم و دچار تخریب و اشتباه بودم و شهوت داشتم. بعد این بیت مولانا که میفرمان مرز را تو همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جاه و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی اون خمارت میزند. این خمار غم دلیل اون شده است، چه بدون مفقود مستی یاد بوده است. جز و اندازه ضرورت دین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. به هر حال این به قول آقای صادق ضرورت باید چیکاری بکنیم که این مال و شهوت این مال غالب و امیر بر ما نشد. و خلاصه این تتم عمریه که آخر بودم، نزدیک 80 سالم تنها، واقعا خیلی خیلی مقبونم از بابت گذشته خودم، ولی خوشبختانه خیلی اخیرا خودم رو آزاد کردم از این مسائل ها، از خیلی چیزها. حتی یه مقدار من حسابای با یه دهی دیگران داشتم و اینا، و خواستم ازشون که بیان مثلا یه بدهی رو برشم بیان بدن، و اونایی که نتونستند و خیلی راحت گفتم من به همه میگم تصویر شده است که واقعا نداری، و دیگه ذهنم رو یه مقدار پاک کردم. بله در صورت ممنون از دوتر شما و توضیح راهنمایی شما و مولانا، چه خلاصه این خوشلقاره به ما نشون دادیم بیشتر.
آفرین آفرین آقای باقر، آفرین آفرین، ماشالله عالیه والا. چی بگم از خردمندی شما، آفرین،
لطف دارین شما، ممنونم.
دیگه فرمایش دیگه ندارین؟
خیلی متشکرم.
عالی بود، عالی عالی پیغام بود. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
بله خوب، ممنونم. شما؟ ببخشید،
من ناهید هستم، از تهران تماس گرفتم.
خانم ناهید، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خوب، بله در خدمت شما میبینید نشستیم. خوبیم، بله. شما این پیغام های به خوبی را بشنوین.
اول همه با شما تماس گرفتم.
یک نفس عمیق بکشید لطفاً. بله خیلی ممنون. از تهران چند وقت برنامه را میبینید؟
من الان نزدیک 2 سال برنامه را میبینم.
خب
الان نزدیک 2 ساله.
بله تلویزیونتون هم خاموشه دیگه، نه؟
بله.
حالا بفرمایید کمی صحبت کنید.
اولا که من دست شما رو میبوسم، شما خیلی محترم هستید.
خواهش میکنم.
دوما نمیدونم چی بگم. من واقعا تو تاریکی زندگی میکردم، ولی شما یه نوری تو زندگی من ایجاد کردین.
آفرین.
میخوام بگم که آقای شهبازی، واقعا از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
شما یه کاری کردیم، داداش من تقریبا بگم 11-12 سال بود که تو مواد غرق بود، ولی تنها کسی بودین که داداش منو نجات دادی. تقریبا 17 اردیبهشت بود که داداشم این مواد رو با کمک شما کنار گذاشت.
آفرین.
یه روز من اینقدر به برنامه شما گوش می دادم تقریبا نزیاد که باش حرف می زدم، می گفتم برنامه های آقای شهبازی عالیه، شما یکی دو بار به این گوش بدین. و آقای شهبازی واقعا برنامه شما کار کرد برای داداش من. آفه. چون موقعی که حالش خراب می شد من سری برنامه شما رو روشن می کردم، می گفتم باشه سعید اگه می خوای بری دوباره مصرف کنی یه بار به آقای شهبازی گوش بده. آقای شهبازی چند بار این اتفاق افتاد، میخواست بلنشه بره دوباره مواد بگیره مصرف کنه، همون لحظه با شما ارتباط میگرفت، همون لحظه با شما حرف میزد، بلافاصله میمد میگفتش که نه آقای شهبازی گفته که تو بری خودتو عبی میبری، یعنی همون لحظه به شما وصل میشد آقای شهبازی.
آفرین آفرین.
الان دیگه از اون موقع امروز 149 روز پاکه، ما اینو چند بار کمپ کابوندیم، چند بار دکتر بردیم، یعنی هیچ موقع حالش خوب نشد، فقط برنامه شما باعث شد که داداش من الان رو به بهبودی رفته، الان از شنبه هفته پیشم سر کارم رفته. آه. فقط با کمک شما.
آفرین.
هر شب تا خود صبح با برنامه شما زندگی میکرد، واقعا شما نجاتش دادید، من دست شما رو میبوسم.
خواهش میکنم.
تنها داداشم به این نور ایمان شما نرسیده ها، من خودم هم آقای شهبازی از اون موقع که برنامه شما رو میبینم دیگه نه فیلمی نه برنامه، از صبح که بلند میشم فقط تلویزیون رو روشن میکنم، حتی دختر من مخالف شما بود ولی الان دختر من عاشق شعرهای شماست، تا میخوام من شعر بخونم میبینم دخترم ادامه همونو میره.
آفرین
آقای شهبازی، الان حال شدم ولی واقعا شما زندگی ما رو نجات دادید.
آفرین، شما به خودتون یه آفرین بگین، شما خودتون کردین، انتخاب درستی کردین و شکر کنین که مولانا رو داریم. این
واقعا من شکر میکنم، من شکر میکنم که خدا این لیاقت رو به من داده، البته با کمک شما، اول خدا بعد شما خدای روی زمین ما هستین.
اختیار داری، این خواهش میکنم. من
واقعا شما مولانای زمانه ما شدین آقای شهبازی، من دستتون رو میبوسم، خیلی آقای محترم با شخصیت با وقار.
بر ممنونم آقای خواهش شهبازی. میکنم
واقعا زندگی ما رو نجات دادین.
لطف داری.
من مادرم شب و روزش گریه بود، یعنی هر لحظه شما رو میبینه فقط دعا میکنه شما رو.
به به، آفرین آفرین. شما آموزش های مولانا رو به کار بستین، البته به هیچ وجه بنده حقیر رو با مولانا مقایسه نکنید.
شما خیلی بزرگوارید.
شما لطف دارید. مولانا اقیانوسه. حالا فقط شکر کنیم که ما یه همچون نعمتی داریم. حالا این چیز، این کارها شبیه معجزه است که شما میتونید با تکرار ابیات مولانا و گوش دادن به آموزش‌های مولانا خودتون رو معالجه کنید و از دست مرض من ذهنی برهانید، قربانی نشید، قربانی نیازهای توهمی من ذهنی نشین، زیر نفوذ من ذهنی نباشین. شما آزاد شدین، از جمله بله آقا سعید فرمودین اسمشون هست، آفرین بر ایشون. آفرین بر ایشون، واقعا آفرین بر ایشون.
واقعا عاشق شما هستن آقا شهبازی، واقعا عاشق شما شدن.
ورزش را هم بس بفرمایید شروع
کنیم. هر چقدر دکتر بردیم کم خوابوندیم حالش خوب نشد، فقط تنها با برنامه شما حالش خوب شد.
این برنامه هم بر اساس مولانا است دیگه، عرض میکنم این ابیات مولانا وقتی تکرار بشه معجزه میکنه. وقتی تکرار میکنین، چه من میگم شما گوش میکنین، شاید موثرتر اینه که بعد از اینکه حرفهای منو گوش میکنین، شعرها رو من میخونم گوش میکنین، خودتون این ابیات رو تکرار کنین، اثرش سریعتر و بهتر هست. به زودی خواهید دید که طرز فکرتون عوض میشه. این من ذهنی
من همیشه این کارو میکنم آقای شهبازی.
آفرین آفرین. همینی که اثر پذیر
شما که اونجا صحبت میکنین، من یه دفتر خودکار برداشتم، هر لحظه حرفای شما رو من یادداشت میکنم.
ممنونم، آفرین، خیلی خوب.
دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم.
سلام برسونی. بفرمایید آقا سعید. ورزش هم بکنند، ورزش خیلی مهمه که این جسم دوباره سلامتی خودشو باز
بیاره.
آفرین، ماشاءالله، بله، عالی عالی. خیلی خوب، خداحافظی میکنم باهاتون.
منم خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم وقت تماس گرفتم. ممنون،
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
سلام استاد.
بله
سلام. سلام استاد، خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی خوبم، ممنونم.
آفرین. بفرمایید، خواهش میکنم.
اسم پیغامم هست سهل دیدن نفس را جهل از جهل.
به به به، آفرین،
با اجازتون استاد.
بله خواهش میکنم.
بله
کل بیتو میخونید نه؟
بله استاد حتما.
ممنون.
الان بخونه استاد؟
الان بخونید، ما عجله داریم بشنویم. بله.
بود شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. دفتر اول بیت 778. یکی از درس هایی که می توان از شیطان یاد گرفت این است که او قانون جبران را در کارش خیلی خوب انجام می دهد. یعنی او هیچ وقت از فریب دادن انسان ها و رو بودن هوش آنها دست نمی کشد و دلیل موفقیتش در جهان هم همین انجام دادن قانون جبران به طور 100% بوده است. خودش هم به خداوند گفته است که تا روز قیامت به من مهلت بده که تمامشان را از راه راست منحرف کنم. اشاره به قرآن کریم سوره اعراف آیه شماره 14. و واقعا هم قانون جبران را در این کار به صورت تمام و کمال انجام داده است. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد. وان عنایت قه گشت و خورد و مرد. دفتر پنجم بیت 2919. بنابراین در این بازی با حریفی طرف هستیم که حتی یک لحظه هم از کارش دست نمی کشد. حالا درسی که ما می توانیم از شیطان در این مورد یاد بگیریم چیست؟ این که ما هم قانون جبران را در این کار به طور 100% انجام بدهیم. حالا چطور می توانیم قانون جبران را کاملا انجام بدهیم؟ این که لحظه به لحظه ناظر ذهنمان باشیم و این بازی را به چشم نیم خواب نبینیم. باید لحظه هم ذهن را بدون ناظر رها نکنیم. چشم نیم خواب یعنی نصف ناظر بودن و نصف دیگر جذب ذهن بودن. این شکلی فایده ندارد و ما حتما به او میبازیم. وقتی ناظر ذهن نیستیم حتما جذب آن هستیم و همه خرابکاری ها هم وقتی اتفاق میفتد که ما جذب ذهن هستیم و با موتور فکر پشت فکر همکاری میکنیم. من ذهنی در این بازی کشمکش ها خیلی کار بلد و زرنگ است. پس اگر ناظر نیم خواب باشی او بازی را میبرد و موفق میشود که تو را به انصاف بکشاند. ناظر باید چهار چشمی مراقب باشد و هوشیار باشد. این چون این تلبیس با بابا آد کرد، آدمی را این سیه رخ ماد کرد. بر سر شطرنج چست است این قرا، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زن که فرزین بند ها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. دفتر دوم بیت 129. جناب مولانا میگوید ناظر همیشه یک چراغ قوه روی پیشانیش است و ذهن را به طور روشن میبیند و جذب آن نمیشود. وقتی ناظر نیستی تو دیگر چراغی در پیشانیت نداری و روشنایی نداری، بنابراین جایی را نمی بینی. در نتیجه پیشانیت کبود است و این کبودی 100% دیوانگی را به همراه دارد. یعنی وقتی ناظر نیستی دچار جهل من ذهنی می شوی
و این مراقب و ناظر نبودن بی جنون نیست و دستت پایش را می خورد. یعنی خودت را تخریب می کنی. جمله کلیدی داریم که می گوید من ذهنی همان ذهن بدون ناظر است و رها کردن ذهن بدون ناظر کبودی روی پیشانیت می آورد که این کبودی هم بی جنون نیست. یعنی هوشیاریت را از دست می دهی و در آن لحظه هر کاری انجام بدهی خراب کاری است. گر ندیدی دیوا خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. دفتر اول بیت 3284. ضرب المثلی داریم که میگوید استاد من 5 دقیقه تموم شده.
اب ندارین، ادامه بدین. چقدر پیغامتون خوبه آیده خانم، واقعا شما همیشه فکر کنم من هم بینندگان رو شگفت زده می کنید که در 20 سالگی می تونه اینقدر چیزها رو به هم، چیزهای خوب رو به هم ربط بدین. آفرین، بفرمایید.
خواهش میکنم استاد، شما لطف دارین، همش از بیانات خود شما است. خیلی ممنونم با اجازهتون. ضرب المثلی داریم که می گوید کاران کرد که تمام کرد. واقعا ناظران است که ناظر 100% باشد و چهار چشمی مراقب ذهنش و افکارش باشد. در این بازی خندیدن به شیطان، ساده گرفتن آن و رعایت نکردن قانون جبران در شغل ناظری باعث شکست 100% ماست. چون ما شیطان را سهل میگیریم و میگوییم چیزی نیست و من میتوانم در این بازی ببرم. اما همین سهل گرفتن دیو باعث میشود ما ذهن را بدون ناظر رها کنیم. و ذهن بدون ناظر هم هر کاری را بدون هیچ فیلتری انجام می دهد. پس در نتیجه در این بازی باید چشم نیم خواب را کنار گذاشت و ناظری هوشیار بود. به قول جناب مولانا در این کار باید خرد سرتیز داشت. یعنی لحظه به لحظه تیز و هوشیار باشی و در کار ناظری هم چیزی را کم نگذاری و از شیطان درس یاد بگیری که وقتی او اینقدر سفت و سخت از پا نمی نشیند تو هم ننشینی، تا کمینگاه بلا قدرتش را از دست بدهد و اختیار 100% وجودت به دست خودت باشد. آگاه باش که مبادا هوس کنی که لحظاتی را ناظر ذهن نباشی و جذب ذهن شوی که ممکن است تا ابد دچار بدبختی شوی. هین مبادا که هوسان ره زند که فتیدن در شقاوت تا ابد. از خطر پرهیز آمد مفترض، بشنوید از من حدیث بی‌غرض. در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. دفتر ششم بیت 3651. سهل گرفتن من ذهنی حیله خود من ذهنی است که ما را به خواب ذهن ببرد تا بتواند خرد و هوشیاری ما را بدزدد، چون دزد شب را برای دزدی می‌خواهد نه روز را. دزد شب خواهد نه روز، این را بدان. شب نیم روزم که تابم در جهان. دفتر دوم بیت 2088. هین قم اللیل که شمعی ای همام، شمع اندر شب بود اندر قیام. دفتر چهارم بیت 1456. بنابراین بت شکستن سهل باشد، نیک سهل. سهل دیدن نفس را جهل است، جهل. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خوب. چقدر عالیه که شما و این کبودی و این چراغ رو با هم مقایسه کردین. یه بار دیگه هم بخونید اون چراغ، این چراغ رو بخونید. گفت آدم، آدم چی گفته؟ از پدر آموز
ای روشن جبین. ربنا گفت و ظلمنا پیش از این.
همینجا نگه دارید. روشن جبین. آره، روشن جبین. از پدر آموز، یعنی از حضرت آدم بیاموز. ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. اون بیت کبودی در جبین رو هم بخونید لطفا یه بار دیگه.
بله. چشم. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نفت کبودی در جبین.
آفرین. میگه اگر دیو رو ندیدی، شیطان رو ندیدی، خودتو ببین، خودت همون هستی. برای اینکه این چراغ که چراغ فضاگشاییه، در پیشانیت نیست. چراغ خاموش کردی. علل اصول ما که از اون ور میاییم دائما این چراغ در پیشانیمون هست که به ما نشون بده راه رو. شما انگار یه چراغ قوه دارین جلوتون رو میبینید. حالا یه متر دو متر میبینید و این با فضاگشایی این امکان از 10-12 سالگی در اختیار ما هست که اگر میایم به این جهان جسمونو میسازیم، میایم من ذهنی میسازیم، ولی در 10-12 سالگی این چراغ رو میتونیم روشن کنیم و بگیم خدایا من به خودم ستم کردم، چیزها رو گذاشتم مرکزم. حالا اون یکی هم در نظر بگیرین که هیچ موقع روشن نمی کنیم و پیشانیمون کبود سیاهه، یعنی من ذهنی داریم. درست مثل دو آدم با هم مقایسه میکنه، یکی اینجا پیشانیش چراغ داره جلوشو میبینه، یکی تاریکه هیچ جا رو نمیبینه. و اون بیت هم بخونید که میگین این نفس و یا من ذهنی رو بی ناظر نباید گذاشت. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به غر این چه چون و چرا. بخونید. نفس خرگوشت به صحرا
در چرا، تو به غر این چه چون و چرا.
یعنی دائما در سبب سازی این چرا اینطوری شده، اون چرا اینطوری شده، این باید اینطوری میشد. به جای اینکه فضا را باز کنی، از خرد زندگی و سن و طرب استفاده کنی، همش با سبب سازی واهی ذهن در قعر چاه همانیدگی به چون و چرا مشغولیم. چرا اینطوری شد؟ چرا اونطوری که من میخواستم نشد؟ چرا فلانی پولدار شد؟ چرا من فقیر شدم؟ و اینطوری میشه دوباره راه من ذهنی در چاه اینطوری به وسیله من ذهنی راه بریم با تاریکی. و چرا اونطوری شد؟ چقدر دیگه میخواین امتحان کنین که با راه من ذهنی جلو بریم؟ به هیچ جا نمیرسید. دوباره تکرار کنید به تو. نفس خرگوشت
نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به غر این چه چون و چرا.
بیت کبودی را بخونید دوباره.
گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین.
مال آدم هم بخونید. از پدر آموز.
ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این.
آفرین. همین سه بیتو بخونید، به هم مربوط کنید، ببینید چقدر چیز یاد میگیرید. یکی میگه من جنس شیطان هستم چون در چرا قوه ندارم، و یکی میگه نه من از جنس آدمم. آدم گفت خدایا من به خودم ستم کردم، چیزها رو گذاشتم در مرکزم و پیشانیش روشنه، چرا قوه داره، و من ذهنم رو بی ناظر رها نمی کنم. نفس خرگوشم رو ول کردم، در صحرا میچره، اینجا خودم نشستم که در ته چاه چونه چرا مشغول چونه چرا هستم، مشغول سبب سازی های بی ثمر. آفرین بر شما آیدا خانم.
اینا یه
ویدیو بکنید بفرستیم به من.
چشم استاد.
ویدیو
مادرم هم هست میتونست.
بله بله، ویدیوها رو آماده پست کردن در فیسبوک و اون یکی اینستاگرام هم بکنید لطفا.
چشم استاد حتما.
ممنونم. بفرمایید مادرتون صحبت کنم.
ممنونم استاد، خدا نگهدارت.
سلام و درود خدمت شما.
سلام خانم، خوبین؟ تبریک. واقعا این دخترتون چقدر چیز میفهمه، چقدر چیز میدونن که واقعا دستشون درد نکنه، دست شما درد نکنه واقعا. بفرمایید.
ممنون، تشکر از زحمات شما، برنامه عالی شما، تشکر میکنم. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خویش بینی کم تنید. این مباد و غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. دفتر اول بیت 34-16. یکی از خاصیت‌های مهم زندگی این است که تحت هر شرایطی تمرکزش روی خودش است و هرگز روی غیر خودش متمرکز نمی شود. در واقع او برای همه ما که مخلوقات او هستیم در هر وضعیتی بی نهایت فضا باز می کند. برایش فرق نمی کند که ما از چه جنسیتی باشیم، زن یا مرد، کودک یا بزرگسال، کافر یا مسلمان، اهل هر مذهب، ملیت، نژاد که باشیم، برای ما همه یکسان فضا باز می کند. هر اشتباهی که از ما سرزده باشد دست به تنبیه ما نمی زند، ما را از داشتن چیزی محروم نمی کند، اسیر و زندانی نمی کند، نسبت به ما کینه و نفرت پیدا نمی کند، دچار بدبینی نسبت به ما نمی شود، در هر صورتی ما را دوست دارد، می خواهد به ما کمک کند، ما را ملامت و سرزنش نمی کند، از دست ما خشمگین و عصبانی نمی شود، از ما نمی رنجد، نسبت به ما حسادت ندارد، ذره ای نسبت به ما توقع و انتظار ندارد، ما را ناتوان خطاب نمی کند، به تمسخر نمی گیرد، تحقیرمان نمی کند، با کسی مقایسه نمی کند، ما را همانطور که هستیم دوست دارد، کنترلمان نمی کند، و این یعنی بی نهایت فضا باز کردن بدن بر تمام بدی های ما. در این فضای گشوده شده میزان و ترازو آینه در اختیارمان قرار می دهد و می گذارد که خودمان در این فضای گشوده شده به درستی یا نادرستی کارمان پی ببریم. ولی ما چطور عمل می کنیم؟ آیا برخورد ما با دیگران در مقابل رفتارهای آنها مانند زندگی است؟ ولی ما درست برعکس زندگی عمل می کنیم. زندگی خالق ماست و دارای این توان و قدرت هست که هر طور بخواهد با ما رفتار کند، ولی هرگز ذره‌ای دست در اختیار ما نمی برد. ولی من به عنوان یک مخلوق درست در اختیار مخلوقی چون خودم ولی من به عنوان یک مخلوق دست در اختیار مخلوقی چون خود میبرم، تمرکزم را از روی خودم برداشته روی خودم متمرکز میشوم و با این تمرکز روی غیر خودم مانع این میشوم که نه خودم و نه دیگران فضای گشوده شده را تجربه نکنند. تمرکز روی کار دیگران موجب قطع شدن اتصال و ارتباط آنها با زندگی میشود و بیادبانه افق‌های دید آنها را به سمت زندگی کور می کنیم و مانای بالا آمدن سون، ذوق آفرینش، خلاقیت و شادی درها می شویم. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. دفتر اول بیت 78. ممنونم.
خیلی زیبا، ممنونم، خدا حافظ شما. این دو بیت رو یه بار دیگه بخونید. بر بدی های بدان رحمت کنید،
بر منی و خیش بینی
کم تنید، اون یکی این مبادا
غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین.
بله، یه بار دیگه بخونید، همه باید حفظ کنن. بله، اینو بر بدی های بدان رحمت کنید، بخونید.
بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید، این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین.
آره، خداوند میگه شما حق نداریم به هم دیگه بدی کنید، من خودم به اندازه کافی شما رو میگیرم، یعنی به درد دوچار میکنم، سیستم رو اینطوری تحریک کردم، شما فقط حق داریم به هم کمک کنید. برای همین میگه وقتی هاروت و ماروت میان میگه بر بدی های بدان رحمت کنید. هاروت و ماروت هم یعنی به این هوشیاری و عقلی که ما داریم. از کدام با این الست دو تا خاصیت اومده، یکی هوشیاریه یکی هم عقله. به هر دو اینا گفته بر بدی های بدان رحمت کنید. بله، بر منی و خیش بینی کم تنید، یعنی اصلا نتنید، نپردازید، یعنی منیت نکنید، قضاوت نکنید، بلند نشین بگین تو چرا اینقدر بدی، من اینقدر خوبم، هین مبادا غیرت آید از کمین. یعنی غیرت من قانون من ایجاب نمی کنه. به محض اینکه شما بدی یکی رو ببینید خودت دوچار درد خواهی شد. هین مبادا غیرت آید از کمین، یعنی از پنهانگاه، سرنگون افتید در قعر زمین، یعنی زیر این همانیدگی ها و درده ها. هر دو گفتن نه خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. هر دوی جنس الست ما به خداوند گفتن که هرچی شما بگین درسته و ما این کار خواهیم کرد. ما به محض اینکه با اشعار مولانا متوجه بشیم که به عنوان الست، به عنوان امتداد خدا، به عنوان هوشیاری و عقل کل داریم اشتباه میکنیم، دوچار سر شدیم، کجبینی شدیم، در ذهن بیدار میشیم. یعنی بیدار شدن اینقدر ساده است. شما بیت‌ها رو نمیخونید. بیدار شدن اینقدر وقت نمیگیره که همه ما از جنس او هستیم، از جنس خاصیت عقل کل و هوشیاری کل، یعنی هوشی که همه جهان رو اداره میکنه. بله، یعنی هوشی که به همه زندگی میده و عقلی که همه جهان رو اداره میکنه. ممنونم، خیلی زیبا بود.
خیلی ممنون. ممنون از شما. تشکر میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناس هستم.
الناس خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، سلامت شما.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون ادامه پیغام حکایت چهار هندو رو میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم. چهار هندو. شما این چهار هندو رو بالاخره اینا یه مرخصی نباید برن این چهار هندو. خیلی خوب. بفرمایید، شوخی میکنم.
حکایت هندو که با یار خود جنگ میکرد بر کاری، خبر نداشت که او هم به دام مبتلاست. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکع و ساجد شدند. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، بر نماز آمد به مسکینی و در. چهار هندو که نماد ما انسان ها هستند به مسجد رفتند برای نماز و وصل شدن به خدا. ولی در میانه نماز هر کدام به حرف افتاد و نمازش را باطل کرد. پس نماز هر چهارم شد تباه، ای گویان بیشتر گم کرده را. جناب مولانا تاکید می کنند که به طور کلی علت به حرف افتادن هندوها این بود که هر چهارتای آنها بر عیب‌گویی از دیگری تمرکز داشت، در حالی که از این همان عیب در خودش بود ولی غافل بود و داشت همان را مرتکب می شد. موزن آمد زن یکی لختی به دست، که ما از زن باند کردی وقت هست. هندی اول به جای حضور در این لحظه که وقت نماز است در زمان روانشناختی بود، ولی به وقت اذان دادن مؤذن عیب گرفت. برای همین از او یک لفظ اعتراضی جهید. یعنی ما وقتی هنگام پیش آمدن یک رویداد نادلخواه و یا غیر منتظره به جای فضاگشایی از خدا یا زندگی عیب میگیریم که این چه اتفاقی است که الان پیش آورده ای؟ داریم مثل هندوی اول نمازمان را باطل میکنیم. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی یه باطل شد نماز. هندوی دوم از روی نیاز کاذب به توضیح دادن به حرف می افتد. او گرفتار نیاز به حرف دادن بود. او حس می کرد که دیگران نیاز دارند حرفایش را بشنوند تا وضعیت برایشان روشن بشود. برای همین به هندوی اول می گوید هی، یعنی ندا سر می دهد تا به او عیبش را شرح بدهد. پس وقتی ما حس می کنیم در مورد رویدادها حتما باید یک چیزی بگوییم، یک توضیح بدهیم که عیب و ایراد دیگران را برایشان روشن‌تر کنیم، داریم مثل هندوی دوم نمازمان را باطل می کنیم. آن دوم گفت آن دوم را ای عمو،
چه زنی تنه بر او خود را بگو. هندوی سوم تمایل شدید داشت که به دیگران تعلیم بدهد. برای همین به ایزی و حرف زدن افتاد و نمازش را باطل کرد. او به جای خدا تعلیم دیگران را می پرستید. منصب تعلیم نوع شهوت است. هر خیال شهوتی در ره بت است. هندوی سوم می خواست به دومی یاد بدهد چطوری عیب خودش را تصحیح کند و تمرکزش را بیاورد روی خودش و عیب خودش را شناسایی کند، در حالی که آن دوا را باید روی عیب خودش به کار می گرفت. تا کنی مرغیر را حبر و فنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. هندوی سوم می خواست نماز دیگران را اصلاح کند، نماز خودش را هم باطل کرد. اونا تن را همان عیب که از دیگری می گرفت را خودش داشت، بلکه فراتر از آن را هم داشت. اونا تنها مثل هندوی اول دیگری را زیر سوال برد، نه تنها مثل هندوی دوم عیب دیگری را برایش شرح داد، حتی یک قدم پا فراتر گذاشت و به دیگری دستور داد که چه کار بکند و چه کار نکند. اون میل به کنترل دیگران دارد. مرده خود را رها کرده است او. مرده بیگانه را جوید رفت بود. او در نظر خودش خیلی دیگران را می خواهد. برای همین برای دیگران نوحه می کند و می خواهد عیب دیگری را رفو کند. برای همین سبیل دیگران را می کشد به سوی ذهنیت خودش. دیدا بر دیگران نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود می گری. هندوی سوم تمرکزش روی هندوی اول و هندوی دوم است، ولی به هندوی دوم عیب می گیرد که چرا حواست به دیگری است. حواست را بیاور روی خودت. خودت را بگو. عیب خودت را بگو. در حالی که خودش داشت با همان عیب ها نمازش را باطل می کرد. در گری و در چهی ای قلتبان، دست بایدار از سبال دیگران. پس ما وقتی که تمرکز ما روی دیگران می رود و می خواهیم دیگری را اصلاح کنیم، داریم مثل هندوی سوم نمازمان را باطل می کنیم. وقتی ما عیبی از دیگری می گیریم، وقتی دیگری به دیگری راه حل ارائه می دهیم، نحوه ارتباط دیگری را با دیگران تعیین می کنیم، داریم نماز خودمان را باطل می کنیم. خودمان همان عیب را داریم ولی انکارش می کنیم. خودمان به آن راه حل‌ها احتیاج داریم ولی از آنها غافلیم. تمرکز خودمان روی خودمان نیست ولی می‌خواهیم دیگران را به سوی خودشان و به خدا هدایت کنیم که نتیجه‌اش می‌شود گمراه کردن دیگران و خود. و سلام.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. اولا الناس خانم اینو این مطلب رو ویدیو بکنید و عالی دیگه، عالی، خیلی خیلی چیز خوبیه این. یادتون باشه داستان سنقو رو چند بار تکرار کردیم و مردم خیلی ازش یاد گرفتن، ولی انشالله با تاکید شما دوباره مردم به این قصه کوتاه هم رو بیارند و ازش چیز لازم رو یاد بگیرند. واقعا مولانا داره میگه ما با من ذهنی پر از ایرادمون میخواهیم من ذهنی پر از ایراد یکی دیگه را درست کنیم و به همین دلیل کار پیش نمیره. و در نمیدونم قصه جلوتون هست یا نه، اون پایین هست میگه اگه پماد داری سر خودت بزن و از این چیزها. دارین شما؟
جلوم نیزاری تکنم این بیت رو میفرمایید که مرحمت بخیش باید.
بله بله بخونید. و همینطور
چون که بر سر مرطور دهریش هست، مرحمت بخیش باید کار بست.
بله یه بار دیگه بخونید. بله بله
چون که بر سر مرطور دهریش هست، مرحمت در خیش باید کار
بست. آره.
ای کردن ریش را داروی اوست، چون شکست گشت جای ارحموست.
جای ارحموست. این دو بیت عالیه. پس میگه وقتی سر خودت زخمای زیادی داره، اگر پماد داری مرهم داری، بهتره که سر خودت بزنی و خوب بشه. نه ما سرمون، حالا ایشون میگه کچله، سر ما زخمه، سر ما زخمه، یعنی عقلمون خیلی ایراد داره و بهتر و میگیم آقا ما خیلی دوا داریم دیگه، آی مردم زخم شما کچلیه، بیایم من درمان کنم. خب میگه اگه درمان داری، پماد داری، سر خودت بزن. چرا دنبال مردم هستی که زخمه های اونا را علاج کنی؟ اول زخم خودت علاج کن. واقعا ما میگیم که تمرکزم رو خودم باشه و وقتی این دردهای خودم و همانیدگی خودم معالجه کردم، چراغم رو روشن کنم مثل مولانا، در نور چراغ مردم کچلی خودشون و عیب خودشون رو میبینن و معالجه میکنند و این چراغ بهشون نشون میده که باید هر کسی رو خودش کار کنه. بله اون یکی بیت هم بخون، خواهش میکنم. اون ارحموست، همین دوتا بیتی که خوندی، بله همین دو بیتی که خوندی، همین جای ارحموست.
چون که در سر من تو را ده ریش هست، مرحمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحموست.
یعنی بگه که من عیب خودم رو پیدا کردم، زخم خودم رو باید معالجه کنم و شکسته میشه آدم. میگه من اینم درد دارم، با مردم چیکار دارم؟ شکسته میشه. وقتی آدم عیبه هاشو ببینه شکسته میشه، کوچیک میشه، من ذهنی چنه کوچیک میشه. اون موقع جای ارحموست. اینم حدیثه. خب حدیث یادتونه؟
ارحموست.
آره، رحم کنید تا به شما رحم شود. و ما وقتی اتفاقا دوباره برمیگردیم بر بدیهای بدن رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید، که ما بادا رحمت غیرت آید از کمین. بله سرنگون افتید در قعر زمین. اینم همینه، شکسته بشین به شما رحم بشه. بلند میشین با هزار تا عیب میگین من عیب ندارم، مردم هم به شما کمک نمی کنن، رحم نمی کنن، خدا هم رحم نمی کنه. درسته؟ این قصه خیلی خوب بود شما تأکید می کنید. در واقع داستانی از اینجا شروع میشه که شخص من ذهنی داره. خداوند این لحظه اومده میگه این لحظه موقع زندگیه، که خداوند همون اذانگو اذانو میگه، میگه که الان این لحظه موقع معنویت شماست، زنده شدن شما بر منه. من ذهنی میگه این باید در آینده باشه، الان وقت اذان نیست. برای همین میگه آیا وقت اذان هست؟ یعنی نیست. و شروع میکنه به حرف زدن. اعتراض به زمان عبادت، اعتراض به زبان فضاگوشایی. آیا این لحظه زمان زنده شدن به زندگی هست؟ این لحظه زمان زنده شدن من به الست هست؟ ایستادن رو پای خودم، رو ذات خودم هست؟ بله این لحظه هست و خدا هم در این لحظه حاضر و ناظره، در آینده نیست. ولی چون خودش در آینده هست، من ذهنی داره، این سوالو میکنه. سوال یعنی من ذهنیش حرف میزنه و نمازش باطل میشه، به جای فضاگوشایی حرف میزنه. و بقیه آدم ها میان میگن که تو چرا حرف زدی؟ تو این ایراد داری؟ در حالی که خودشون همون ایراد دارند. یعنی ما همه ما من ذهنی داریم، به همدیگه ایراد میگیریم، میخوایم همدیگه رو تصحیح کنیم و این باطله. همه ما سبب میشیم نماز همدیگه باطل بشه و همه ما هم کسای دیگه رو ملامت میکنیم. همین کار شیطان که او کرد، من بهترم تو عوض بشو. ما ما همه به هم دیگه میگیم ایراد داری عوض بشو، در حالی که خودمون بیشتر از اون ایراد داریم. باید تمرکزمون خودمون باشه. میگه که اگر تو دوای کچلی داری سر خودت بزن، و اگر عیبه های خودتو ببینی شکسته میشی، اون موقع هم خداوند هم مردم به تو رحم میکنن، کمک میکنن. ممنونم الناز خانم.
مرسی.
ویدیو کنید، ویدیو
استاد امروز بخشش رو زد کردم، شما میتونستم خدمتتون.
ممنونم، خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. زهرا هستم از تهران.
بله زهرا خانم، خواهش میکنم تلویزیون رو خاموش کنید. بله
بله بله بله چشم.
بله.
این پیامی داشتم که یک مروری هست از برنامه های اخیرتون، از برنامه 10-34 به بعد، که این نکاتی هست که در این برنامه ها ذکر شده و اگر اجازه بدید به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله.
البته تعداد نکات زیاده، من به خاطر اینکه وقت عزیزان گرفته نشه یه چند تایش رو میخونم و در برنامه های بعدی بقیهش رو اگه اجازه بدید.
بله خواهش میکنم. حالا بفرمایید ببینیم چجوریه.
بله خواهش میکنم. نکته اول، پذیرش و قبول وجود ازداد و رویدادهای به ظاهر متناقض در زندگی. وجود ازداد در کائنات و آفرینش انسان نه نشانه نقص، بلکه نشانه کمال، حکمت و عشق الهی است. موضوعی که جناب مولانا در غزل 326 به زیبایی ترسیم کرده. در این غزل عبارات متعددی همچون حالت و بی‌حالت، لیلی و مجنون، تاج و گل، خار و گل، جز و کل، قوره و می، نیست و شی و فرقت و وصلت را به کار برده، که اینها همه جمع ازداد است. شاید مقصود ایشان از این ترتیبات این بوده که کل کائنات و آفرینش انسان و رشد آگاهی او در بردارنده همه این حالات است. همه اینها گونه های مختلف یک حقیقت واحد است، و این ما هستیم که باید با تسلیم و توکل و فضاگشایی این حالات و مراحل را طی نماییم. به خداوند اعتماد کنیم و صبورانه این طریق را طی نماییم. هر دو گونه نقش استادی اوست، رشتی او نیست، آن رادی اوست. جمع گشته سایه الطاف با خورشید فضل، جمع ازاد از کمال عشق او گشته روا. نکته دوم، طلب یا حاجت. حاجت طبق تعریف به معنای نیاز، مقصود و چیزی است که برای ما ضرورت دارد. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، رهن است به پیش او، از دست مده فرصت. آیا ما انسان ها این طلب و نیاز، یعنی وحدت مجدد با زندگی به صورت هوشیارانه را در خود شناسایی و به آن پاسخ داده ایم و آن را در اولویت امور زندگی خود گذاشته ایم؟ و تمام توان و نیرو و وقت خود را در این فرصت اندک عمر صرف آن می نماییم؟ جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دل از بیچاه تن بیرون رود. و باید آگاه باشیم که آفت این طلب و نیاز ناز کردن ماست، و ناز کردن یعنی خواست خود را بر خواست زندگی در این لحظه ارجح بدانیم، و در امتحانات الهی به جای فضاگشایی و انبساط منقبض شده و خداوند را امتحان کنیم. زش باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. کی رسد مر بنده را که با خدا، آزمایش پیش آرد ابتلا. آن خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم از عقیده در سرار. گرچه جناب مولانا متذکر می شوند که در این طلب و نیاز زندگی همراه ماست، و در واقع زندگی خود طالب خود است. این طرفه که آن دلبر با توست در این جستن، دست تو گرفته است او هر جا که بگشتستی. نکته سوم، پیامد این حس طلب و نیاز لرزان بودن ما به زندگی است. کسی که طلب واقعی دارد هر لحظه لرزان زنده بودن به حضور است، نه لرزان بقای دنیای خارج. هر که او را برگ این ایمان بود،
همچو برگ از بیم آن لرزان بود. اگر لرزان زندگی باشیم دائما مراقب احوالات خود هستیم، مسلماً پرهیز داریم، قضاوت و مقاومت نمی کنیم. فکر پشت فکر، سبب سازی و سند نمایی که همگی ابزارهای من ذهنی برای بقا هستند را رها می کنیم. هر لحظه می گوییم نمی دانم و به عبارتی حیران می شویم. فکرت برون کن، حیرت فزون کن، نی مرد فکری، مرد صفایی. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا. نکته چهارم، وجود دو چرخه سازندگی و تخریب در زندگی ما. طبق فرمایشات جناب مولانا، این ما هستیم که یا مانند حضرت آدم با اختیار خوب وارد چرخه سازندگی یعنی فضای لاانصاب و انبساط می شویم، خودمان را مسئول کارهای ما می دانیم، تمرکز روی خود می کنیم، نقایص خود را شناسایی کرده و درون و بیرون خود را تغییر می دهیم. گفت آدم نخوز فعل حق نبود آفل شما، یا اینکه برعکس مانند شیطان و ذریات او وارد چرخه تخریب یا فضای انصاب و قیاس و انقباض می شویم. تمام تمرکز خود را روی دیگران گذاشته هیچ مسئولیتی نمی پذیریم و تابع جبر من ذهنی می شویم و می گیم تو کردی، من بهترم، پس تو عوض شو. گفت شیطان که به ما عقبی تنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. علت ابلیس آن خیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. نکته پنجم، آگاهی از قانون ترازو و آینه و در نظر گرفتن آن در تمام جوانب زندگی. این یک قانون الهی است. خداوند در ما ترازو و آینه قرار داده که سنجش و معیاری است برای اعمال، گفتار، رفتار ما و مشخص کننده درون ما. کوچکترین تغییر در درون ما، چه در جهت زنده شدن به زندگی و چه در جهت عکس آن، یعنی همانیده شدن با چیزها را ترازوی ما نشان می دهد. یعنی بیرون و درون ما در آن جهت تغییر می کند. چنانچه در سوره زلزال نیز به این مطلب اشاره شده که می فرماید هر کس هموزن ذره‌ای نیکی کند آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی کند نتیجه آن را خواهد دید. این ترازو بهر این بنها تغییر که روید انصاف ما را در سبق. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. از تو ریب خیشتر را منکری، از ترازو آینه کی جان بری. نکته ششم، گشودن نامه زندگی و خواندن متن نامه و فهرست آن به تنهایی، یعنی ناظر و آگاه بودن به درون و آنچه در ذهن ما می گذرد و اینکه آیا با آنچه در وجود ما، در تن ما و در زندگی ما هست تطابق و همخوانی دارد، یا اینکه فقط در فهرست مانده ایم و در یک شک و ناآگاهی و ریا و نفاق هستیم و تغییری سازنده در خود ایجاد نمی کنیم و تبدیل نمی شویم. باز کن سرنامه را، گردن متاف، زین سخن والله و اعلم به ثواب. آن شهبازی، من فکر کنم وقتم تموم شده دیگه، بیشترم صحبت کردم، اگه اجازه بدید حالا نکات دیگر رو در جلسات بعدی.
عالی، ممنونم دیگه. اینم تقریبا آخرین تلفن هاست، یعنی یه تلفن دیگه بعد از این خواهم گرفت.
من انشاءالله اگر فرصتی شد در جلسات بعدی بقیهش رو خدمتتون ارائه
میدم. کنید پس این پیغام رو بفرستین، فعلا ما پست کنیم از طریق واتساپ بفرستین. ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، خدا نگهد.
بله، همینطور که میبینیم پیغام مولانا منتقل شده. خیلی ممنون از زحماتتون، کوششاتون، هم منتقل شده هم داره پخش میشه خوشبختانه، و روز به روز هم بهتره، بهتر میشه، بهتر و بهتر میشه، خدا رو شکر. آخرین تلفنم میگیرم، از زورتون مرخص میشم. خب بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، صدام خوب میاد؟
بله سارا خانم، بله صداتون خیلی خوب میاد، خوب شد تونستیم بگیریم، ممنونم. بفرمایید، شما آخرین تلفن ما هستین در زم، بعد از این تلفن دیگه نخواهم گرفت. بفرمایید.
با اجازتون آقای شهبازی، فاصله من تا ابلیس نو مسلمان بسیار کم است. آقای شهبازی در قسمت چهارم برنامه 1038 قسمتی از دفتر اول مثنوی را تفسیر کردند که از بیت 3893 آغاز می شود. در ابتدای این قسمت مولانا نشان می دهد که حضرت آدم با حالت تحقیرآمیز به شیطان نگاه می کند و خودش را بهتر از شیطان می بیند. چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. خیش بین، خودگزین و خنده زدن بر کار ابلیس عبارت‌های کلیدی هستند. در ادامه زندگی یا خداوند بر سر حضرت آدم فریاد می‌زند که ای برگزیده، تو از اسرار خبر نداری. همین شیطانی که با دید حقارت بهش نگاه کردی می‌تواند بنیاد تو را از بیخ و بن بکند، می تواند آبروی تو و امثال تو را ببرد و همه شما را تبدیل کند به ابلیس نو مسلمان. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمی دانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آندم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. ولی مگر خود را بهتر از شیطان دانستن اینقدر خطرناک است؟ این مثنوی می‌خواهد همین را بگوید که بله، خیلی خطرناک است. من بهترم بیماری شیطان است. آقای شهبازی در شکل چرخه تخریب این فرمول را نشان دادند که اگر بگویم از یک نفر دیگر بهترم، تبدیل به خروب می‌شوم. ما آدم‌ها خودمان را بر اساس ملیت، فرهنگ، دین، دانش و غیره یک جور خاصی تعریف می کنیم. ولی مولانا اینجا یک وجه مشترک عظیم را بین همه ما نشان می دهد و آن ابلیس نو مسلمان است. اگر من اسم مسیحی، مسلمان، بیدین یا هر اسمی روی خودم می گذارم، تا وقتی که یک جسم در مرکزم هست ابلیس نو مسلمان هستم. ابلیس نومسلمان یعنی انسانی که یک فکر قشنگ را به خودش نسبت می دهد و با آن پندار کمال می سازد، ولی توی دلش جسم می پرستد و مشغول به خراب کردن می شود. همه لحظاتی که با عزیزترین انسانهای زندگیم مشغول بحث و اوقات تلخی شدم، از یک من بهترم پنهان در دلم شروع شد. این من بهترم مثل یک بمب خانمان سوز عمل می کند و من اصلا آن را جدی نمی گیرم. اما زندگی می گوید پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آندم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. وقتی با این همه دانش معنوی یک جای پای من می لغزد و در محیط خانواده قبض ایجاد می کنم و خروب از طریق من حرف می زند، یعنی ابلیس آبروی من را برد و این قسمت از مثنوی به من گفت که چرا اینجوری می شود. چون یک جایی گفتم من بهترم، من حق دارم، تو ایراد داری. از این پنج بیت یاد گرفتم که فکرهای شرطی شده که به طور اتوماتیک به سر من جاری می شوند بسیار خطرناک هستند. وقتی از دور گرد و غبار آنها را دیدم باید دست به کار شوم و شروع کنم به خاموشی ذهن و قرین شدن با آموزش‌های مولانا و هوشیاری حضور در درونم. وقتی قبض در درونم شروع شد، یعنی صبر کن، همه تمرکز فقط روی خودت، اصلا حرف نزن. ولی اگر بلند بلند شروع کردم به دفاع از من بهترم، دیگر کار از کار گذشته. از مولانا به خاطر عبارت ابلیس نو مسلمان ممنونم که دوباره نشان داد که چه نابغه‌ای خودش را به زبان مادری ما فارسی زبانان بیان کرده و همچنین از آقای شهبازی که این قسمت از مثنوی را جلوی چشمان ما آوردند. همه این هیاهویی که به عنوان ابلیس نو مسلمان راه انداخته ایم و به خاطرش می جنگیم در یک جمله خلاصه می شود: من بهترم. ولی کار من این است که مواظب آن ابلیس نومسلمانی باشم که درون خودم است. این ابلیس نومسلمانی که اسم دانش مولانا و گنج حضور را گذاشته روی خودش. او فکر می کند چون 4 تا بیت مولانا در کلهش است، از بندگان خدایی که این 4 تا بیت در کلهشان نیست بهتر است. اما مولانا می گوید ناامید نباش، با سختی آسانی است.
از مردگی در ذهن راه داری به حضور. اذکرالله کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. لیک تو آیس مشو هم پیل باش، ورنه پیلی در پی تبدیل باش. دفتر چهارم بیت 3072. یسر با عسر است این آیس مباش، راه داریز این ممات اندر معاش. دفتر پنجم بیت 361. پس تنها راه نجات من این است که خودم را با هیچ کس مقایسه نکنم و حتی از یک نفر هم در این عالم بهتر ندانم. هرگز هرگز روی من ذهنی یک انسان دیگر تمرکز نکنم، از ایرادهای یک انسان یا یک گروهی از انسانهای دیگر نگویم، بلکه همه تمرکزم روی شناسایی یکی بودن و یک هوشیاری در خودم و انسانها باشد. باید فقط درخت بکارم و هیچ کاری به کسانی که درختها را میبرند نداشته باشم. و در انتها دو بیت کلیدی در این راستا که بسیار جای تأمل دارند. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. مثنوی دفتر اول بیت 3416. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. سارا خانم یه ویدیو بکنید که عالی عالی بود. پیغام ممنونم. خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ.
خب دوستان، برنامه امروز به پایان رسید و گردهمایی گنج حضور رو بهتون نشون بدم. پیدا کنم بذارم اینه. بله، همینطور که میبینید در 18 اکتبر گردهمایی داریم ما مخصوص اعضای گنج حضور در شهر ما وودلند هیلز. 18 اکتبر شماره تلفن تماس برای رزرو جا هست 201. این علامت به علاوه در واقع معادل 201، اینا رو میدونین دیگه. 201-438-686-75-80. اگر میل دارین در این گرده همایی شرکت کنید، لطف کنید تماس بگیرید. توجه کنید گرده همایی برای اعضای گنج حضور، کسایی که به گنج حضور گوش میکنن. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.